بسم الله الرحمن الرحیم بهین استعین. خب بحث بکنم از سر این بند 1.3 امپیریکال متد باقی مونه، روش های تجربی. صحبت کردن از روش های تجربی خودش نشان دهنده یک رویکرده. ما کتاب های زیادی در زمینه عدالت نوشته شده، مقالات زیادی نوشته شده، باز کردن همچین عنوانی رو در یک متنی که راجع به عدالت داره صحبت میکنه باید با کمی تأمل بهش بپردازیم. قاعدتا عدالت یک مفهوم، اگر در مقام چیستی بحث باشیم که الان در مقام چیستی هست، میدونیم که عدالت یک مفهوم کیفی است، مفهوم کمی نیستش که امپریکال متد و روش تجربی توش معنا داشته باشه. هم فقط چیستی قضیه خیلی بیشتر فلسفی بوده تا حالا. اصول مختلفی که ذکر کرد همه نوعی ورودهای فلسفی ایدئولوژیکه، ورودهای از مقوله حکمت عملیه. تجربه بودن یعنی چی؟ اگر مقام بحث چگونگی بود چرا؟ یه توجیهی داشت، میگفتیم در مقام اجرا بالاخره باید یه فیدبکی هم از واقعیت ما بگیریم، اجرا کردیم میخوایم ببینیم چی پاسخ میده به ما. ولی بحثمون در مقام چیستیه؟ در مقام چیستی اگر عدالت توزیع حکمت عملی باشد، امپریکال متد در حکمت نظری معنا دارد، علم نظری در علم عملی چه معنایی میتونه داشته باشه؟ تنها پاسخی که اینجا میشه داد اینه که بگیم که آقای کنو و دوستان ایشون با قبول این نکته که از تعریف خود عدالت عاجز مانده این، به ادراک عدالت دارن مسئله رو احاله میدن، پرسپشن جاستیس رو دنبال میخواد بکنه، نه خود جاستیس رو دیگه.
روش کشف ادراک
آره. بله، یعنی با این نگاه که دیگه خود عدالت رو نمیفهمم، وقتی ادراک مردم از عدالت رو میخوام بفهمم.
آقای دکتر یه بحثی هست تو روش‌های تفسیری، حالا من چند تا کتاب دیدم، مثلا یه موضوع رو بحث می‌کنن، ما میگن روش‌شناسی ما یه روش‌شناسی واقعیت تاریخ اجتماعیه، یعنی ما میگیم واقعیت اون چیزیه که الان در عرصه تاریخی به وجود اومده.
نه.
بنابراین بر نظر اونها قوه فعل هم همینه، یعنی ارزش‌ها همون چیزی هستن که الان هستن.
قبول.
این روش‌شناسی به نظر شما ایرادش
منوط به اینه؟ حالا ما فعلا با ایرادش کار نداریم، اصلش رو می‌خوام بدونم. وقتی شما وقتی میگی من یه واقعیت تاریخی اجتماعی رو میخوام بررسی کنم، باید دو تا نکته رو قبول کرده باشی. یکی این که اساساً ورود پیشینی نسبت به این موضوع نشدنی است یا غلط است. غلط کردی؟ یعنی باید که قبول کنی که این نمیشود و حتما باید ورود پسینی پیدا کنم، یا اینکه اعتقاد پیدا کرده باشی غلط است ورود پیشینی، ورود پسینی خوب است. ورودهای پسینی هم معمولا تا تجربی میتونن باشن، عینی و واقعی و تاریخی و اینجور نقلی و اینا میتونن باشن، ولی دیگه ورود فلسفی نیست هر چی باشد ورودهای پیشینی. نکته دوم اینجاست که برای خود اون واقعیت، اون موضوع شناخته، اون مسئله که میخوای بشناسی، یک ماهیت و یک وجود شناسی تعینی تاریخی قائل باشی یا ذهنی مردمی قائل باشی، یعنی اون مسئله رو یک وجود طبعی بدانی نسبت به انسان و مقتضیات مسئله انسان و تغییرات اجتماعیات و نظامات سیاسی و فرهنگی و تاریخیش، نه یک در واقع وجودی اصیل. من یه بار میگم عدالت چیه، میگم مردم چه بخواهند چه نخواهند، چه باشن چه نباشن، عدالت این است. یعنی برای عدالت وجودی اصیل قائلم. سفیدی برای ما
فرا تاریخی،
فرا انسانی میخوام بگم، حتی فرا زمان، فرا مکان، فرا انسان، فرا درک انسان. ببینید مفهومی مثل سفیدی برای ماست، خب انسان ها بخواهند و نخواهند اون سفیده، با تصمیم من و شما و ادراک من و شما سیاه نمیشه. در کل تاریخ تمام انسان ها هم از این دنیا برون، باز خدمت ها شیر توی شیردان گاو هست، رنگش هم معلومه چی، یه صفت اصیله، یعنی منوط به انسان نیست، هم شکلگیریش هم اوصافش. ولی یه بار شما میگید فلان موضوعی که درکش کاملا یک موضوع انسانی است. اگه من عدل رو یک موضوع بدانم که فارغ از انسان، بیرون از انسان تعریف داره و فهم من، خواست من، تمایل من در اون تعریفه و وجود تأثیری نداره، میشه اصیل. اما اگه گفتم نه، این با فهم من تغییر پیدا میکنه، منم که به اون هویت میدم، تعریف میدم، پس اینجا وقتی صحبت از عدالت میکنید ممکن کاملا بگیم که عدالت رو شما ساخته و پرداخته اید، شما بهش وجود دادی، شما بهش تعریف دادی، پس شما هم بفهمید چی هست. اینجاست که اگر ما عدالت رو یک مقوله انسانی دیدیم به لحاظ اونتولوژیکا، ما هم دنبال عدالت های حوزه انسانی، ولی به لحاظ اونتولوژیک اگر بهش ماهیتا انسانی دیدیمش، هیچ در واقع باید قائل بشیم که تمام مسیرهایی که تا به حال رفته انسان به لحاظ نگاه فلسفی غلط بوده. برو از مردم بپرس، مردم بهت بگن عدالت این چی. خب این یه تغییره، تغییره به جای سوال از چیستی عدالت، سوال میشه چیستی از ادراک عدالت. عدالت هم غیر از ادراک عدالته برای ماها، ادراک عدالت هم غیر از خود عدالته. جامعه چه بسا بسیار عادل باشد ولی ادراکات مردمش ضد عدالت برداشت کرده باشه. جامعه ممکنه کاملا ظالمانه باشه، از مردمش سوال بکنیم حس عدالت داشته باشد. یعنی دو تاست. من میخوام عرض کنم، برای سوالاتون یادتون نره، من میخوام عرض کنم برای من متخصص حوزه علوم انسانی، من با دو تا مسئله مواجهم در بحث عدالت پژوهی به یک وزن دو تاشم. نیمی از مسئله من سوال از خود عدالته، سوال از چرایی، چیستی، چگونگی خود مسئله عدالت. نیمی دیگر از حوزه عدالت پژوهی من سوال از چیستی، چرایی و چگونگی ادراک عدالت. من برای مدیریت جامعه هم، برای اقامه جامعه عادلانه هم، نیازمند داشتن هر دو عدالت پژوهی هم. پس ما عدالت پژوهی کردیم دو بخش، ضرب در دو کردیم الان نسبت به فهم اولی هم. ادراک عدالت به همون، من اگر ادراک مردمم نتونم کنترل کنم، ولی اینکه خود عدالت رو بهش دست پیدا کرده باشم، به هیچی نرسیدم در اون منصف. از اون طرف چون که ما جامعه‌ای نیستیم که بخواد مردم رو استثمار کنه، گول بزنه، با ضمیر ناخودآگاهشون بخواد بازی کنه، با عقلشون بخواد بازی کنه، صرفاً هم با ادراک عدالت خودمونو، اگه مردم ما خیلی حس عادلانه‌ای داشته باشن، همه بگن الان انقلاب اسلامی ایران بسیار انقلاب خوبیه، ما اشکالات خودمون رو خودمون باید ببینیم. در واقع با ادراک مردم صرفاً راضی نمیشیم و اکتفا نمیکن. این در واقع از اینجا میخواد تغییر بده مسیر رو به ادراک عدالت، نه خود مسئله عدالت. باید دقت بکنم.
بزرگ ما دو تا سوال داشتیم. یکی این که ما فهمید عدالت پژوهی باید در دو حوزه بحث بشه، آیا این دو بخش با هم دیگه هیچ ارتباط و تناسبی ندارن یا نه اینا در دل هم دیگه بحث میشن، یعنی یه موضوع از دو جنبه بهش نگاه کنیم یا نه دو حوزه کاملا متفاوت بعد بینیم.
یه بخشایش که غایتا با هم اشتراکاتی دارن، چه خود عدالت، چه فهم مردم از عدالت، یه اشتراکاتی پیدا میکنه. یا در مقام عمل وقتی شما میخواین یه چیزی رو اجرا کنید، همزمان باید هم خودش رو مدیریت کنی، هم ادراک مردم. اگه این به طور متناسب و موازی هم مدیریت نکنی، سیاست گذاری نکنی، دوچار نوعی آشفتگی میشی. مثلا چی که الان بر کشور ما پیدا شده، ما فقر رو وضعش رو بهبود داد بخشیدیم در جمهوری اسلامی ایران در 30 سال، احساس و ادراک فرق مردم، فقر از سوی مردم بالا رفت، مردم حس فقر دارن، مثل آدمی که پول داره تو جیبش ولی حس بیپولی کنه، امنیت داره حس ناامنی کنه، به هم میریزه. موازات این که امنیتی داره تو جامعه بالا میبری، باید حس امنیت مردم هم بالا ببری، مردم باید اینا حس کنن. حضرت امام یه جمله داشتن که کاراتون به مردم بدید، مردم حس کنن کاراتون بچشن. یعنی خود کار فقط مهم نیست، تو بگی من صد ساختم ولی صد داره مردم حس نکنن، سنس نکنن، خب مردم فکر میکنن نساختی و جوری رفتار میکنن گویا توی بازه رفتاریشون چیزی اسم صد وجود نداره، ازش خوب استفاده نمیکنن یا جزو موفقیت ها نمیذارن. هر دو. پس در مقام، مخصوصا در مقام چگونگی اجرا، خیلی ما لازم داریم دو تا رو هی با هم دیگه مچ کنیم. اگه طرف سنس عدالت داشته باشه، ادراک عدالت داشته باشه، رفتار عادلانه هم از خودش صادر میکنه. اگه بیرونش رو حسی ناعدالتی داشته باشه، خودش هم ناعدلانه میشه. این در چگونگی خیلی نره هم تنیدن اجراش. اما بعضی از مسائلش با هم ارتباطی ندارن. این که من مثلا بگم پروژه ها میخوام بذارم کشف ادراک مردم در عدالت، خب ابزاراش، روشاش، ورودش الزاما ربطی به تعاریف و فلسفی خود عدالت نداره، میتونه کاملا مستقل از هم انجام شه.
درست. یه بحثی هم که حالا اینا برفوت بریانن، اون بحثی که اصلا قدمای رنسانس مطرح میکنن ایرادشون به فلسفه کلیسا بود، میگفتنش فلسفه ارسطویی یا اسکولاستیک فلسفه ذهنیه و کاملا فلسفه برای خودشون یه حرفایی زدن، ما با این مسائل دیگه رو بریم، کلا با فلسفه هم حرفا میزنن. یعنی ما مثلا شما فهمید توی بعد مثلا مسائل نظری و فلسفی میگن آقا شما یه بحثی در مورد عدالت میکنید، یعنی چون من میخوام این سوال برام اینجا شد که آقای کونوت تو صفحه 7 مقالهش بحث روش شناسی میکنه، یعنی نشون میده که ایشون خیلی تو بحث روش شناسی حساس شده. میخوام بگم که این نگاه چه جوریه حال، یعنی بالاخره بعد بهشون حق بدیم یا نه که این نگاه کاملا ما بیام بوده فلسفی. سوال اولام به همین برمیگشت، این که ما 2000 رو جدا کردیم در دل هم دیگه بعد به اینا بپردازیم یا نه بریم مثلا، یعنی یه فیلسوف و یه متفکری میره تو بحث فلسفی غور میکنه و بحث میکنه، بعد تو میاد عرصه اجتماع خیلی نمیتونه اونها رو پیاده بکنه. این راهلش
این دو تا نکته است، یه نکتهش حقه یه نکتهش باطله. این که ما تصویری از قرون وسطا و دوران ارسطویی نشون بدیم که توی او هیچ نوع تجربه گرایی معنا نداشته، مردم با اوهام و اذهان و ذهنیت‌های خودشون و انتزاعیات ذهنشون فقط درگیر می‌شدن، و بعد مثلا در رنسانس ما نسبت تجربه و تجربه گرایی یک نوع توجهی پیدا کردیم، این تصویر غلط است. تاریخ به ما تصویر دادن که یه زمانی انقدر فلسفه عمیق شده بود، اینا در واقع جریان ضد فلسفه است، اینا رو مد کردن، و انقدر فلسفه زیاد شده بود و بحث‌های عقلانی که طرف مثلا داشت رد می‌شد، دید دو گروه نشستن از علما، علمای فلسفه در مسئله تعداد دندان‌های اسب دارن با هم دیگه دعوا می‌کنن، یکی استدلال‌های فلسفی میاره برای مثلا 20 تا، یکی برای 30 تا. طرف رفت جلو گفت آها خب دهنشو وا کن بشمار ببین چند تا داره، چه بحث فلسفی می‌کنه. اینا به نظر میاد کمی کاریکاتوره، ساختگیه. ما دقیقا قرن حدودا 4 اسلامی مصداق داریم که یه متفکر اسلامی کتاب جغرافیا نوشته، به یک متفکر رومی یونانی ایراد گرفته در جغرافیا که تو چرا نشستی استدلال کردی که مثلا نیل به کجا میریزد، به کدوم از کدوم کوه منشأ پیدا میکنه، خب برو از نزدیک خودت بررسی کن از کجا اومده به کجا میریزه، چرا نشستی استدلال میکنی اصلا. ما در تاریخ تمدن اسلامی حداقل نگاه به تجربه، رفتن سراغ تجربه گرایی رو از همون برد داشته ایم، زمینه که همیشه هم خورده فرهنگ‌های معارضی بوده. ما هم دوانهره داشتیم که میگیم فقه ما با مسائل انتزاعی خودش رو درگیر کرده، وارد مسائل عملی مردم خودش رو نکرده. این همیشه تاریخ تا این حدش بوده، رومی هم داشتن، یونانی هم این تیپ کارهای فرار از واقعیت داشتن، ما مسلمان هم داشتیم. اما اینکه واقعا در طول تاریخ بشه یک جریان فلسفی رو کوبید به اسم اینکه تو ارسطو فصل بزرگ و مشبهی به اسم طبیعیات داره، چطور ممکن است با تجربه توجه؟
ارسطو نسبت به افلاطون
تجربی‌تره دقیقاً. منتها خب ارسطو یه رویکردهایی داره، مثلا رویکردش در مورد فرض بفرمایید که اینکه چرا دود به آسمان میرود، خب توی قالب و چارچوبی از طبیعت و ذات قضیه نگاه می‌کنه. اینا در واقع یه طرف دوگانه بین تجربه و ذهنگراییه، طرف دیگرش دعوای بین تجربه و ذاتگراییه، ذاتگرایی میره تو عمق مسئله، تجربه میگه نگاه کن به، در واقع اینجا یه نوعی دعوای پسینی پیشینی هم میشه. فرض کنید ما در انسان شناسی احاله میدیم انسان رو شناختشو به فطرت، ذاتشو درونش، یه کسی میگه آقا فطرتو ول کن برو تجربه کن، تو هزار سال گذشته فکت‌ها رو جمع‌آوری کن ببین انسان چجوری رفتار می‌کرد. مثلا شما میگی حیا، حیا میگه فطریه، میگه نه از خودت هم چیزی در نیار، از کجا در آوردی ذاتش؟ من میرم هزار سال فکت‌های بشر رو کنار هم می‌ذارم ببینم تو هزار سال اخیر مردم نسبت حیا چه رفتارهایی داشت، بعد یه جایی رو پیدا می‌کنم که مردم اصلا چیزی به اسم حیا ندارن، یه جایی هم پیدا می‌کنم پیدا دارن. فرهنگی دیگه، تعین تاریخی قومی فرهنگی. دعوای پسینی پیشینی شدن در مطالعه و مسئله است خیلی جا. ولی خب اون طرف قضیه، حالا این بعد ناحقش بود. بعد حقش چیه؟ ما واقعا از واقع بینی، از پرداختن به واقعیت، عینی گرایی، از دنبال کردن و رصد کردن نتایج واقعی تصمیمات، نتایج واقعی احکام باید نباید ها نباید در واقع کنار باشه. ما اینم که اونه آسیب شناسی مطرح کنیم که سالها گفتن این حکم انجام بده، حالا انجام بدن عمل چه خواهد شد؟ چطور ممکن است جامعه علوی باشد مقتدایش علی باشد اون جامعه فقیر داشته باشد؟ با نمیخوره با علی چجوری فقط میشه بخوره؟ همینجوری میشه که ما ظاهرا احکام شکل و شمایل علوی رو برقرار کردیم و اجرا کردیم شیعه رو، ولی به نتایج کارامون توجه نکردیم. چطور میکنه جامعه شیعه باشد با اون مختصات تفکر شیعه در جامعهش مثلا اینقدر ناعدالتی، تبعیض، رانت و استضعاف مردم، تخریب استعدادهای مردم دیده شه، محرومیت دیده شه؟ چطور ممکن؟ چطور ممکنه اینقدر به تعبیر همین بحث جدید آقا مسئله مثلا عجله، مسئله دروغ دیده شه؟ این یعنی این که ما به نتایج عملی دین بی توجه بودیم. یعنی که با همون حرف شهید مطهری که احکام آسمانی دین در اینه که آسمانی هن زمینی هن، آسمانی دیده میشون آسمانی اجرا کردیم فکر کنیم تو آسمان بد بمونن، نفهمیدیم که اینا رو خدا فرستاده که نتایج و تبعات زمینی داشته باشه. حالا کارهای تجربی، فقدانش، آسیبی که به اندیشه دینی میزنه اینه که ما واجد ابزارها و تولکیت هایی نیستیم که نتایج عملی تصمیمات فقهیمون رو، فلسفیمون رو در واقع ببینیم. دلمون رو خوش میکنیم که هرچی خدا گفته ما اجرا کردیم. خدا که همچون جامعه دوست داشته که ببینیم جامعه چی ساختی. اینجاست که روش های تجربی به ما بسیار کمک میکنه. منتها یه نکته دیگه هم اینجا هست. حالا اهمیت تجربه، مثلا ما در تمام تاریخ تمدن اسلامی نمونهشو عرض کردم، بعد بیایم تو ابو ریحان، برو تو ابن سینا، مثلا تو پزشکی، توی زیست شناسی ابو ریحان، تو مسائل فیزیکی شیمیایی ما فراوان تجربه داشتیم. بعد مواظب باشیم ما یه تجربه داریم، یه تجربه گرایی داریم. اینجا معلوم نیست هنوز روی کرده فلسفی آقای کنو در امپریسیزم و آمپریزمش به تعبیر فارسیش میگه آمپریزم، آره، در تجربه گراییش چیست هنوز نمیدونیم. ولی صرف این که ما بریم سراغ روش تجربه، خب خیلی خوب است، اصلا لازمه هر جایی. ما تو عدالت پژوهی باید یه فهرستی داشته باشیم دقیق تعریف شده از حوزه های پسینی مطالعات ما. اون حوزه های پسینی قطعا درش تجربه یکی از ابزارهای مهم، ولی هنوز نسبت به اینکه چه نوع تجربه ای صحبت نکرد. ما در تاکید میکنیم بر اصل اهمیت تجربه، ولی نباید اینو مساوی گرفت با پذیرش تجربه گرایی. این یه چیز دیگه است.
یک
ساعت قبلش ریزنها رو خوندیم که یک و دو تمام نشد ریزنها.
مونم تا اونجایی که ما یاد نه
ریزنها گولو.
آها گولا یک و دو رو خوندیم.
بله
آها همین منو به اشتباه انداخت، چون ریزنها هم یک و دوه.
نه 1190 فکر کنم
1190 از یک و دو. خب حالا ما بحثی کردیم در زمینه تجربه گرایی که بحثمونو بعدم باید جامعه جاک. یک دو reasons for the research agenda، طرح پژوهشیش چه وجوه عقلانی داره. حالا reason رو میشه خلاصه در واقع اینجا ترجمه کرد به دلایل. میشه یک نگاهی داشت به اسم این که ابعاد توجیه کنندش چیه؟ اینجوری به مسئله نگاه.
این آینده یعنی چی مثلا؟
ایجندا طرح. طرحی که شما پیشینی می‌نویسی، مثلا بهش میگن ایجندا، میگی ما بشین یه نقشه راهی بکش فردا چجوری عمل کنیم. به میگن ایجندا. به ما یه طرحی بده که مثلا بیزنس پلن خودتو بده. این میشه ایجندا. ایجندا چیزی که پیشینی معمولا نوشته میشه، نه پسین.
دستور کار
پیشینی. آره. طرح پیشینی
مثل توجیه پروژه میمونه که
مثل توجیه پروژه ایجندا خیلی لفظ عامیه، یعنی به همه اینا ایجندا میگن. پروگرام هم پیشینی وقتی شما بده ایجندا اسمش. People justify their positions and behavior in a wide range of situations based on justice. مردم توجیه میکنن وضعیتی که توشون قرار گرفتن و رفتارهای خودشون رو تو شرایط و موقعیت‌های بسیار متنوع و مختلفی مبتنی بر مسئله عدالت. این based on justice به situation برمیگرده به justice justify. یه people justify based on justice، یه people justify situation based on justice رو،
موقعیت هاشون رو بر پای عدالت قرار میدن. یعنی من اینجوری ترجمه کردیم؟
یعنی من هم میفکرم که این based on justice به justify برمیگرده، یعنی میگه موقعیت های متنوع و گسترده‌ای و رفتارهای خودشون و شرایط موجود خودشون رو در اون موقعیت ها مبتنی بر عدالت توجیه میکنن. اینجوری برمیگرده. یعنی هر جا میخوان وضع این مفهوم این حرفی نه، هر جا میخوان بگن که این منتخب ماست، اینو ما دوست داریم، میگن این عادلانه است. یعنی عدل میشه محملی برای معرفی انتخاب های شما، خوب و بد شما. میگه خوب ها یعنی عادلانه،
مصلحت هم
داره، مصلحت هم داره، میگه مصلحتی هست. For example in connection with affirmative action global warming labor management conflicts fair trade negotiations debates on taxation of income inheritances and corporate dividends. مثل چی؟ سیچویشن ها، بحث رفتارهای افیرمیتیو. افیرمیتیو چی ترجمه کردید؟
عمل مثبت، درست، صحیح،
عملایی که روش در واقع تاکید میکنن، میگن من تاکید دارم به درستی این. اکت باید بگن اگه قانونه، اکشن نمیگن.
افرمتیو اکشن از بخشی از اقدام ضد تبعیض یا اقدام مثبت تعریف شده. اینا بعد از اینکه این جریان چیز تعریف شد، خیلی بحث سیاه ها رو خب اینا تبعیض نژادی انجام میدادن، یه اتفاقی افتاد که اینا اومدن گفتن نه، حالا بیان برعکس، تا حالا اصلا سیاه ها رو مثلا استخدام نمی کردیم، حالا یه ذره بیشتر استخدام کنیم.
مجموعه اقدامات ضد تبعیضی خودشون رو اصلا افرمتیو اکشن، اقدامات ضد تبعیضی هر چی که باشد که بیشتر تو بحث سیاها تو آمریکا شده.
بعض زنان خیلی
زن.
جالبه که اون حقوقشون رو یکی نمیدونن دیگه، یعنی هنوزم انگار نمیدونن،
یعنی میخوان متفاوت میبینن. همین الان هم بحث بود، هم در حوزه مالکیت، هم در حوزه دستمزد، زن با مرد یکی نیست تو آمریکا. ما اتفاقا از اون بهتر نیست. مسئله گرم شدن کره زمین، خب دعواهای بین مدیر و کارگر، لیبر منیجر، بحث مذاکرات تجاری منصفانه،
پایگاه اطلاعات مالیات بر درآمد،
بله، بحث و مناقشه در مورد مالیات ستانی از درآمد، تکسیشن مالیات ستانیه، به عملیات گرفتن تکس میگن تکسیشن و بستنش، از اینکام، از ارث، این ادامهش هم به آفر تکسیشن برمیگرده، تکسیشن آف اینهریتنسز،
استفاده میگیره درآمد و میراث
و سود سهام، بله، دیویدنز. خب این بحث در زمینه این مسئله، اینا همه جا هر کی هر نظری که داره منتقب خودش میگه این عادلانه تر. خیلی نکته مهمی ها به لحاظ روانشناسی اجتماعی، یعنی برای مردم عدل ملاک نیست، مناته، اگه درست گفته باشه. ملاک معیار پیشینیه، میگن عدل چیه، ملاکاشو پیدا کنیم، تکسیشنمون بر اساس اون انجام بدیم. رفتن یه کاری کردن، حالا درست خودش هم پیش پیش انتخاب کردن با معیارهای دیگری، اسم معیارهای خودش نمیذارن عدالت، یعنی مناطیابی میکنن از بحثای خودشون. تو به اصطلاح فقهی بهم میگن مناطیابی. خدا یه جمله رو فرموده، حدیث یک عبارتهایی رو فرمودن، ما نمیدونیم چی بوده معیار و منات ملاک بحث اینا، از دل اینا میخوام یه منات در بیاریم، مناتیابی میشه. مردم میرن از کارهای خودشون و کارهای دیگران مناتیابی میکنن، اسمشون دارن عادلانه. خیلی جالبه، پس عدالت میتونه کارکردهای پیشینی داشته باشه به عنوان یک ملاک وارد شد، میتونه کارکردهای پسینی داشته باشه، منات باشه. این داره به دومی اشاره میکنه، میگه بیشتر منات شده عدالت بین مردم. و خب وقتی منات بشه خیلی ابزار میشه دیگه، یعنی ابزاری که هر جور دلت بخواد میخوای بازیش بدی، نه ابزاری که بر اساس اون کار کن. اون ملاکی که ما دنبالونیم ملاکی است که مبناست، پایه است، based on justice. based on justice چی میشه؟ تحریزی میشه، نه based on justice justify شه. از اولش هم گفت people justify، مردم توجیه میکنن کاراشون. پس عدالت محملی میشود برای توجیه، برای اصرار، برای تاکید بر نظریه منتخب، عمل منتخب. خب اینجوری که ما در طول تاریخ و همه رو داریم، طرف سیاه‌پوستا رو کشته گفته عادلانه همینه، سیاه‌پوستا رو نجات داده گفته عادلانه همینه، هر دو گفته ما عد بیا درستش کن. خیلی قشنگه این نکته، مهمه. ما خیلی وقتا چون مثلا نگاه شرقی ما، مثلا نگاه اسلامی ما با عدالت به عنوان مبنا و ملاک جلو میره، بعد میریم کتابای غربی ها راز رو میخونیم میگیم این چرا اینجاش اینجوری گفت، یا میچسبونیم به حرفای خودمون، نمیخوره. اون اصلا تو فضای مناته، ما تو فضای ملاکیم، قاطی میکنیم با هم. نکته خیلی مهمیه. The frequency and vehemence of such claims often accompanied by sacrifices. vehemence نمیدونم چی،
فراوانی رو میگه، شدت این ادعاها،
شدت فراوانی و شدت ندعاها، میگه معمولا با یه سری عنصرهایی هم همراه میشه، مثل سکریفایس ها، گذشت ها و فداکاری ها و ایثارهایی که ما میکنیم، میگذریم از یه چیزی، قربانی میکنیم یه چیزی رو کنار میذاریم، ایثار میکنیم. Attest to a conviction on the part of advocates regarding both their normative value and their power to persuade and thereby to alter outcome. اتست یعنی تلاش،
ترغیب،
وادار کردن. وادار کردن به این که طرفداران پیروان یک مسئله ای،
اینجوری از سوگند دادن میگه، فکر کنم اینجوری گفته که سوگند دادن به یک محکومیت،
اقرار، conviction یعنی اقرار،
سوگند دادن به یک اقراری، یک عقیده ای در یک بخش از طرفدارانی که نسبت به اون ارزش های هنجاری قرار دارن، همچی چیزی، و هم قدرت اونها برای ترغیب و وادار کردنشون به تغییر و دگرگونی خروجی ها.
یعنی با مفهوم اینه، میگه با ساختن عبارتی مثل عدالت، اولا برای یه عده‌ای نورماتیو ولیو میسازه، یعنی ساختارهای ارزشی اونها رو بسته‌بندی میکنه، اسمش هم میذاره عدالت، بعد چیزایی توش میگنجونه که خودش میخواد. تحت لوای عدالت یه ساختار ارزشی نورماتیو ولیو میسازه،
اثری هم که خودش میخواد دوباره محقق،
اثری دیرش میخواد محقق بشه خود بخود، یعنی یه دور باطل را میندازه بشریت. دوم این که under power to persuade under power to alter incomes، تمام قدرت اونا رو خب به کار میگیره، تشویق میکنه، تحریکشون میکنه برای اون تغییری که دلش میخواد تو آوتکام ها انجام بده. یعنی من این شماره میکنه ابزار دست خودش، میگه میخوای یه کار عادلانه بکنیم، بیا بریم فلانی رو بکشی. کافیه شما قبول کنی که این کار عادلانه است، چون مصداق عدله، تو نورماتیو ولیوی شما قرار بگیره کشتن مردم.
این که میگیم منافع یا خود به نظر زیادی ما بهشون ارزش مثبت داریم، این در واقع یه نوع برچسب زدن استفاده از یه ذهنیت های مردم، مثلا ما میگیم این دموکراسی است که حق داره، یعنی واقعا، یعنی اینطور هم نیست که بگیم من در حد مناط هم نیست.
نه، اول گفت، اولش اینجایی بود که من یه کاری کردم میخوام توجیه کنم، خب یه قاعده از دلش میکشم بیرون اسمش میذارم عدالت.
درست.
حالا تو بخش دومه، بخش دوم اینجاست که یه قاعده هایی رو بسته‌بندی میکنه به اسم عدالت، چون میدونه فطرتاً تو عدالت خواهی با کلمه عدالت خام میشی، اسم رو میذاره عدالت، با اون تو رو خام میکنه و برای تو تبدیل به ملاکش میکنه. اونجایی که توجیه میکرد منات بود، الان اینجا ملاک شد دیگه، یعنی برای تو یک پذیرای همچین نورماتیو ولیوی میشی، میشه ملاکی برای اقدام های بعدیت و قدرتی که میخوای اعمال کنی. دقیقاً این هیچ معنی نداره جز همین که بگیم از کنه عدالت خواه شما سوء استفاده میخواد بکنه. مثل مثلا بچه ای که بستنی دوست داره، من مثلا فرض کنم که یک ماده دیگه ای رو که دارو به براش اسمشو بذارم بستنی به خورده بچه بده.
این نکته اینه مثبت هم میشه یه مقدار دید
این پاراگرافو.
اونم اینه که به نظر من اینجا مشخص میشه که عدالت طلبی یا عدالت دوستی یه میل فطریه که این محتواش که حالا این در حقیقت بعدن چطوری تشخیص داده میشه آن چیزیست که ما یاد میگیریم، یعنی این چیزی که ما جهان بیرون به ما یاد میده رو این ملحق میشه با اون میل فطری، با اون نگاه شاید متحدیم که اون فطریاته میخوره، اون وقت میتواند زبان مشترک ما هم باشه. یعنی خود از این طرق هم مثبت ما وارد چی بدانیم همه انسان ها عدالت و عدالت طلب
ما رد نمی کنیم که وجود این گرایش های فطری فوایدی دارن، باعث زبان مشترک میشن، باعث فهم مشترک میشن. خیلی شده ما الان بحث ما اینجاست که آیا از این تمایل فطری ما عوامل بیرونی چه استفاده می کنن؟ میشه یک ولیو و یک ساختار ارزشی خاصی رو به اسم عدالت به ما بگنجونه؟
حتماً.
این داره اونو میگه.
آقای کنو میگه یک کامن سنسی که ازش میشه تفسیرهای مختلفی کرد. تو ادامه میگه یه ایده مشترکیه، یه عقیده معرفت مشترکیه که همه چون ازش استفاده
فرهنگ شکلش میده. همه نادش.
حالا یه نکته خیلی مهم اینجاست که بالاخره ببینید فهم از چیستی عقل که ما الان دنبالشیم. یه جایی وهمای فلسفی میگیم باید بریم کشفش کنیم. برای مردم عادی فطرتاً که عدالت خواهن فهمشون معادل میشه با چند تا مصداق. مثلا میگه به یتیم کمک کردن عادلانه است. خودشو باید یک مجموعه از مصداق ها میخواد این گرایش فطریش رو اقناع کنه. حالا نکته اینجاست. اون شخصی که ولی جامعه است یا طاغوت جامعه است خیلی نقش مهم میداره در استفاده از این گرایش های فطری و تعریف به مصداق کردن اونها. برای همین که جامعه دست یه ولی خوب باشه از این گرایش های شما استفاده میکنه، مصادیق درست و حقیقی رو به گرایشت رو میچسبونه، به شما هم یه ساختار انگیزشی میده، ساختار ارزشی میده، منتها ساختار ارزشی که ولی داده. ولی خب اگه دقیقا شخص بالا سر ما طاغوت باشه از تمام اینا، از کنجکاوی تو، حق طلبی تو، عدالت خواهی تو همه رو سوء استفاده میکنه. یعنی فطرت یه بحث خیلی مهمی هست. از سطلاع مهدوی هم خیلی هوشمندانه توی 3-4 ماه گذشته بهش اشاره کردن، گفت اونایی که خیلی خیلی به فطرت تاکید میکنن، تاکید یک سویه، اونا اشتباه میرن. فطرت به تنهایی که دلیل نمیشه که. درسته فطرت امول معارف از همه پایه از همه چی، ولی فطرت رو بگیری صاحب فطرت رو فراموش کنی ولی رو. چون میگن پیامبران رو، الانج کلمه پیامبران به کامل از سطل مهده، میگه پیامبران رو نمیشه نادیده گرفت، ولی رو، ولایت رو نمیشه نادیده گرفت. همه به فطرت اشاره کرد، فطرت با ولایت تکمیل میشه. مثلاش همینجاست که دقیقا فطرت میتواند اتفاقا ابزار انحراف شود. همون فطرت خوب پاک همه چی ولی نداشته باشه. خداوند تو این خدمت هستم که آیت الکرسی تاکید به ولی داره، میگه اون یخرج من از ظلمات الی النور، یخرج من النور الی الظلمات. خب یکی سوال کنه آقا تو آیت الکرسی فطرت کجاست؟ اینقدر نقش ولی رو شما بزرگ کردی تو آیت الکرسی، چطور فطرت بهش نور نمیده، کمک نمیکنه؟ نمیشه. فطرت اتفاقا برعکس میشه سوختی برای ماشین باطل. اینجا داره بکنم به اون قضیه اشاره میکنه که همین attest to conviction یه جایی هم برای sacrifice ها، من بالاخره میخوام این آقا دست بکنه تو جیبش به یتیم یه پولی بده، با ترحم، با عدالت ورزی، با مهر ورزی، این در واقع مثل یک ادراک اعتباریه، شما رو مجبور میکنه به یک رفت. These observations، حالا میگه اینا مشاهدات ماست که دیدیم این کارا رو میکنن، اینا میذاره مقوله حوزه تجربهش، are significant، اینا مهمن، because they indicate that fairness in fact appeals to a common moral sense. در واقع انصاف بین مردم یک مفهوم تعیینی ندارد، یک مفهوم تعیین تاریخی پیدا کرده و عبارت است از یک common sense اخلاقی که اجماع عمومی و اخلاقی. اجماع عمومی نسبت به مسئله اخلاق که بین انسان‌ها شکل گرفته و این هم یه تعیین تاریخی دارد، نه تعیین فلسفی. از بیرون نمیتونی تعیین کنی ملاک بیاری براش. برو دل مردم ببین تا به حال چی فهمیدن، چجوری اعمال کردن، عمل کردن، اونا رو بکش بیرون، اونا میشن تعریفش. بس فهم ما، کار پروژه ما تبدیل میشه پروژه تصویر کردن کامن سنس مردم در حوزه اخلاق. خیلی تقلیل داره میشه
پوزیتیو
مثلا، و اینجوری و همیشه پوزیتیو. مثلا پوزیتیو بودنش به همینه، عنوان مقالش تقلیله، تقلیل مسئله و مشکله. مشکل رو عرض کردم، از مشکل این که عدالت چیست شروع کرده، حالا روشکی با زرنگی رفته سراغ چیستی ادراک عدالت، نه خود عدالت. پس یه اپیله، یه گرایش هم هست. ببینید اینا معنی خیلی کلماتش معنا داره. میگه یه اپیزه، یه گرایش هم هست، فهم نیست، شعور نیست، یه حسه، common sense. خیلی فرق بین حس و شعور. شعور خیلی خودآگاهه، این میخواد احالش بده به ضمیر نیمه خودآگاه و چه بسا ناخودآگاه. اینم یه نکته است. sense which when applied to specific cases is subjected to some interpretation. که وقتی این common sense نسبت به یک سری کیس های خاص به کار گرفته میشود، تازه موضوع تفسیر هم هست. خیلی جالبه، یعنی میگه درسته از یه طرف common sense، یعنی بین مردم مشترکه، از یک طرف دیگه مقوله قائل به تشکیکیم، تفسیری فراوان ازش میشه،
هم کامنه هم قابل تفسیر،
هم کامنه هم نیست، نه اصلا هم کامنه بین مردم، هم وقتی که در قالب کیسای مختلف در میاد. مثلا به کامنش مردم بگیم که آقا از خود گذشتگی عدالت مبتنی بر عدالت دیگه، تو از خودت بر چی میگذری، یا نیست بالاخره ترحم و کمک کردن به بیسیک نیدز، همه کامن سنسی قبول دارن بیسیک نیدز رو. حالا میرسیم به مسئله خاص. اینجا من نیدزی میخوام نگاه کنم، ایشون مخالفه، میگه اصلا نیدزی نگاه کنی ناعادلانه است. اون یکی میگه نیدزی نگاه کنی فقط عادلانه است. آره. میگه مصادیق دونه دونه مشکل پیدا میکنه، این سابجکت
هم میشه. محصوله نهادهای تاریخی اجتماعی ما به اضافه علائق و تمایلات شخصی.
بله. به تعیان تاریخی مبتنی بر مباحث گرایشات درونی ما.
شاید به هم یه ذره پیچیده میشه تازه.
ولی بالاخره گفتن کلمه اپیل یعنی که به یک نوع گرایش درونی توجه داره. اگه اپیل رو نمیگفت، حالا فطرت رو قبول ندارن اینا. ولی اینکه اگه ما از آقای کنو سوال کنیم آقا عدالت خواهی یه امر درونیه، یه گرایش درونیه، حس درونیه، میگه آره حس درونی. حالا بین مردم هم مشترکه، میگه آره کامن سنسه، تو دلشون کامن سنسه، بخواد بیرون بیاد کامن نیست، متشتته، متکسره، به هم میگه. کیس به کیس فرق میکنه، آدم به آدم فرق میکنه. ببین اینجا در واقع دوتا بردار رو به هم زد، دوتا عدم تعیین رو به هم زد. یکی اینکه کیسا فرق میکنن، یکی آدم ها فرق کنن، interpretation. خب وقتی کلمه تفسیر گذاشت دیگه رفت سراغ نامینالیزم دیگه، عدد انفاس مردم شما میتونید داشته. یه اشاره رو اینجا بکنم که اصلا ما باید که عجله نکنیم دیگه، وایستیم هرچی به ذهنم میرسه بگیم. ما یه کلمه تفسیر حسن این که به چه موضوعی بخوره دو جور مختلفه. بگم یعنی چی؟ هنوز معلوم صرف هم یعنی چی. بگیم فرض کنیم من یک چیز محدودی مثلا نحوه نشستن آقای ترابزاده الان، یه نحوه سبک خاصی الان نشسته دیگه متفکرم، من بخوام اینو تفسیر کنم، خود موضوعی که من میخوام تفسیرش کنم محدود است، خودش یک چیزه، محدود هم هست، منطقه من هی تفسیر میارم. یک میلیون آدم اینجا دار جمع شن، یکی ممکنه ایشون بگه متفکر نشسته، یکی بگه ناراحت نشسته، یکی بگه مثلا میخواد اعتراضی بکنه اینجوری نگفته، یکی میگه خوابش میاد، هر کسی یه جور تفسیر میکنه، ولی موضوع محدود. تفسیر وقتی به قرآن میخوره استثناءه. شما نمیتونید همه جا تو زندگیتون کلمه تفسیر رو یه جور استفاده کنید، به قرآن مثل همون جور استفاده کنید. قرآن موضوعی است که خودش نامحدود است. تفسیر از نامحدود، نامحدود شدنش طبیعی است. درسته اتفاقا. اگر من به یه تفسیری از قرآن بکنم بگم همین است و همین،
محدود کردیم نامحدود،
این اصلا غلطه. ولی در مورد مثلا نحوه نشستن آیت الله زاده، اگر من بگم همین است و همین، ممکنه واقعا همون باشه و سایر تفاسیر غلطن. دقت کردید؟ خیلی نکته مهمیه که تفسیر به چی میخوره، به چیز نامحدود یا به چیز محدود. بعضی‌ها میگن آقا شما چطور پلورالیسم اجازه نمیدید؟ ها میگی نه حتما باید چیزی که من میگم باشه. خودت برو ببین، گفتن که طرق الالله به عدد انفاس خلائق. در مورد خداوند ما به اندازه خلائق تفسیر داریم، یعنی حوزه خداوند نامینالیستیه، راه داریم. میگم اون حوزه خداست، در مورد حوزه خدا ما قائل به تکثر در تفسیر هستیم. البته تازه اونجا هم در یک نظم طولی. در مورد مسائل محدود، یعنی از خدا و قرآن بیا بیرون، در مورد حتی در مورد برخی از سیره‌های معصومین هم ما قائل به تفسیر همیشگی به زیاد نیستیم. حالا از این استفاده کنم بحثمون تو عدل بیارم، بیفایده نشه نکته‌مون نسبت به عدل. یه پایه ثبوتی دارد، به خود خدا میرسه. اون تیکش رو ما هم قائلیم که هیچ وقت انتها نخواهد داشت. تفاسیر ما از عدل، فهم ما از عدل، چیستی عدل تمامی ندارد، چون به خدا میخوره. ولی یه تیکش وقتی که داره به کیس خارجی میاد توی این مسئله، خب اینجا میتونه تفسیر کاملا مشخصی داشته باشه، لازم نیست حتما تفسیر نامنتهایی پیدا بکنه.
تفسیر
ثبوتش چیه؟ وقتی مثلا ما میخوایم عدل خدا یعنی چی، حالا در واقع عدل الهی میخوایم صحبت کنیم مثلا، خب پایان نداره. شما هر چقدر در مورد عدل تفسیر کنی و تعریف بدی انتها نداره.
بهتر نیست بگیم تفسیر، چون یه وقت احساس میکنم این بعدا یه معنای دیگه این میشه. بگیم هیچ وقت نمیتوانیم بگیم فهممون کامل شد. میتوانیم فهممون
آره. خب کمی اینترپریتیشن رو به کار بردم، من میخوام با همین کلمه حرف بزنم، ولی خب همون فهمه دیگه، برداشت ما ازش
ممکنه هم فرق داره. تفسیر یه وقت ناحیت کثرت گرایانه میاره.
ما همین میخوام بگم، اما خب همین میگم که اتفاقا تفسیر کثرت گرایانه میاره. یه جایی درست است کثرت گرایش، یه جاییش رد است. دارم همین رو
میگم، ولی کثرت خدا در عرض هم نیستن.
بعد یه جای دیگه هم بی‌نهایت میشه، یعنی متأ عدالت الهی نیست دیگه، عدل اجتماعی. خداوند در زندگی بشر چه نوع عدالتی رو دنبال میکنه؟ عدل مطلوب خدا در عرصه بشری، در ساحت بشری چیست؟ اینم باز مطلبی نیست که من بگم به پایانش میتونیم برسیم. من میدونم که خداوند گفته ربا حرام است، خب و پایش هم بحث عدله. چرا؟ چون بعدم میگه که لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، مثلا بحث ظلم مطرح میکنه. پس معنی حرم و احل الله به و حرم الربا پایش عدل. حالا سوال اینجاست، این یعنی چی؟ تفسیر این عدل، تفسیر چیستی عدل در حرمت ربا، من فکر کنم پایان نداره با همین نگاه که اون که خدا واقعا میخواد. ولی خدا یه حد واضحیشو به شکل کاملا طول کتی به ما داده، بعد اینکه نفهمیم چی عدله، فقط میدونیم که عدله، ولی چراشو نمیدونیم، چگونه ایشو نمیدونیم، فقط عمل کنیم. هر رم ربا سریع به ما گفته، خیلی جا ولی به ما نگفته، باید خودمون رو کشف کنیم اون حکم رو.
مثلا فلسفه احکام و فلسفه احکام که شما میتوانید بگید که مثلا اینجا احتمال علت ناقص این است، ولی که علت
دقیقه آره، هیچ وقت ما به انتهاش نخواهیم رسید، هیچ وقت نخواهیم رسید در تفسیر علل. دقیقا شرایط نکته قشنگ. خب اینم بحث اینترپریتیشن. این پارتیکولر به طور ویژه biases often emerge when stakes are involved. stake یعنی در واقع اون منفعت، حالا سهم منفعت. کلمه stake رو بیشتر به منفعت ترجمه میکنیم، چون ما stake holder رو ترجمه میکنیم به ذینفعان، نه صاحبان سهم. اون میشه stock holders. stock سهمه، stake نفعه. میگه حالا مسئله بایاس ها و تورش های متعددی به ویژه تازه اینجا بروز پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن وقتی که منافع مطرح شدن، مصلحت مطرح شدن. به قول شما یعنی عدالت یه واقعا معضلی بود برای بشریت، حالا چیزی هم مثل مصلحت هم بهش ببندیم دیگه ازش نمیتونیم بیرون بیه. مثل چی؟ آقای کنس بی مور 1994 reports a strong tendency by subjects when they preferred following bargaining experiments to describe their self-serving decisions during the experiments as fail. افراد یک تصمیمات میگیرن خودخواهانه برای خودشون self-serving، اسم اون رو هم میزنن fail. میگه منصفانه همین است که من برم از جیب اون آقایی که به چیز بدزدم، منصفانه همین است که از کارم میگیم چرا داری کم کاری میکنی، میگه اینقدر بهم حقوق میدن تورم شده، حقوق من زیاد نکردم، من هم نسبت یه ماه قبل 5% کم کار میکنم، چون 5% مگه تورم نشده، حقوق مگه دست نخورده، پس من موجه هست عقلا و شرعا اجازه دارم 5% خودم رو اجاست کنم نسبت به تعدیل کنم نسبت به تورم. آقای بیمور اومده یه سری اکسپریمنت هایی بحث کرده، بارگینینگ اکسپریمنت ها، افراد بارگین میکردن، چانه زنی میکردن، مثلا تو شرایط همین کمکاری کارفرما گوشه طرف رو گرفته میگه مرد حسابی چرا دارید پیچه شل میبندید، اونم بارگین کرده گفته که 5% حقوقم کم شد، منم 5% کم صرف میکنم، دیده که اسم سازی این کاراشون هم فیل میذارن. آقای بیمور خب یه آدم خاصیه، اولا ریاضیدان بوده، سالها استاد ریاضی بوده تو دانشگاه LSE. یک کتاب داره به اسم Social Contract. این حالا کتاب 94ش ظاهرا فکر میکنم مقاله باشه، ولی یک کتاب داره به اسم Social Contract و واقعا از این کتابایی است که من آرزو میکنم یه بار بشینم بخونم یا مثل جمعی با هم بخونیم. مطمئن باشید اگه بخونیم وقتی ازش بیرون میای یه جور دیگه میشه زندگیم. همینجاست، این کتاب 94ش اسمش Game Theory and Social Contract. بعد این کتاب 3 جلد داره، من دارم کتاب رو PDFش اگه خواستی، خیلی کتاب عمیقه و عالیه، 3 جلد داره. جلد دومش در مورد بازی های عادلانه است، Just Playing، عادلانه بازی کنیم یا بازی کردن عادلانه، مبتنی بر عدل، دانشگاه کمبریج MIT پرس چاپ کرده.
ریاضیدان بوده؟ بله، یه ریاضیدانه.
و بعد همزمان یه فیلسوفه، الان نزدیک 91 سالش اگه نمرده باشه. آقای دکتر درخشان میگم استاد ریاضی من بچه بودم رفته بودم LSE ایشون بود، الان یه پیرمرد. بعد کتاب سوشال کانترکت خودش، همین گیم تیوری و سوشال کانترکت رو خلاصه کرده به اسم، یعنی از اون کتاب یه ورژن در آورده خلاصه کرده به اسم Natural Justice، عدالت طبیعی. مرد میخوام این کتاب رو درس بده و مرد میخوام از روش بخونه، من جرئت نمیکنم از روش بخونم. یکی از توصیه‌ای که شاید چرا بعد از این بذاریم جلو خودمون و باهاش ور بریم اون کتاب Natural Justice یا خود همین کتاب Social Contract قسمت جاستش. این کتاب Natural Justice نصفش کاملا فلسفه است، انواع مکاتب فلسفه رو با زبان عمیق فلسفی داره بحث میکنه که خوندنش سخته برای من اینکه ادعا دارم توزه فلسفه، نصفش هم گیم تیوریه که باز من گیم تیوریم بد نی، ادعا دارم توش این گیم تیوری با فلسفه قاطی کرده در مورد عدالت طبیعی صحبت کرده. عدالت طبیعی
به معنی طبیعی جانه هم باشه،
چرا پایه های حقوق طبیعی داره، یعنی میره سراغ حقوق طبیعی. اینجا چطور داره رو کامن سنس و رو ذهنیت میگنجونه عدالت رو، اون میخواد بذاره رو پایه های طبیعی. ببین اون دیگه
چیه؟ جالبه سوشال کانترکت نمیشه که در تعارض رو بس حقوق طبیعی.
آره
چون سوشال کانترکت در مقابل بس حقوق طبیعی.
بله خب اینا قائلن که سوشال کانترکت ها دو نوع هست، سوشال کانترکت هایی که همجی با هم قراردادگرایی اجتماعی میکنیم، یعنی کانترکچوالیزمی قراردادگرایی هستیم، کانونشنالیزمی اون قراردادگرایی. گروه دوم میگن نه، سوشال کانترکت هایی که مبتنی بر حقوق طبیعی باشن
در وضع اولی، خود رالز هم اینجوریه.
آره، در وضع اولی
یه در وضع اولیه ای که قرار
داد کرد. یا الان هم اگه ما الان هم داگه داریم با هم بحث میکنیم اینا رو بتونیم احاله بدیم و تطابق بدیم با یک حق طبیعی، مثل حرفای شهید مطیع شد توی میگه من الان میشینم قانون گذاری میکنم در مورد حق زن، ولی همه اینا رو احاله میدم به اون حقوق طبیعی. این هر دوتا معنا رو میتونه داشته باشه، باید خوند. حالا میگه این can be more اومده مصلحت ها و منافع افرادم دیده توی تحلیلاش. خواستم بذارید خود شخصیت can be more رو بیشتر بشناسیم و کتابی که اینجا یه دوره آقای شجاعی فر تدریس کرد گیم تیوری برای بچه ها، اونجا کتاب can be more رو تدریس کرد دیگه. Playing for چی اسمش؟ Playing for real، بازی کردن برای واقعیت، یکی از بهترین کتاب های گیم تیوریه. اون کتابش هم جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه رو با گیم قاطی کرده درس داده، عالیه. اون کتاب ترجمه بشه به نظر من واقعا دنیاییه. کن بی مور آدم خاصیه، بعد کاراشو دنبال کرد. Various studies، مطالعات مختلفی، including those of لیندا بابوک 1995، تور الینگسن and Magnus Johansson 2003-1995 و خودم در سال 2000. این باباش رو اسم کتابش رو ببینیم، اینا که داریم میگیم اسامی کتاباش رو ببینیم. این باباک چندش بود؟ 95ش بود، 95ش با لاونشتین و ساموئل ایشاروف نوشته و کالین کمره به اسم قضاوت‌های تورشدار، قضاوت‌های تورشدار انصاف در چانه‌زنی‌ها. چانه‌زنی‌ها قضاوت‌های ما می‌کنیم، تورشدارمون تو. من می‌خوام ماشین بخرم، میشه ماشینشو داره می‌فروشه، دو تایی با هم داریم چانه‌زنی می‌کنیم، مثلا من میگه آقا این یه ناانصافیه اینجوری تو میگی، مثلا اون میگه نه تو منصفانه همینه که این تورشته. خب این بابا کجا اومده چیکار کرده؟ یه مقاله هم هست، این مقاله 95ش اینجا که نشون میده 7 صفحه است توی این مجله امریکن ریویو، امریکن اکونومیک ریویو، یکی از بهترین مجلات، 7 صفحه مطلب نوشته. خیلی جالب.
و الینگ،
حالا اینا رو اگر که موافقید از این به بعد با هم بخونیم، تور الینگسون و جانسون 2003 موافقی انا خود، چون خوندن عناوین اینا
کلی
کلی مطلب داره. کمی میتونیم آخر سال هم بخونیم ها. مثلا 2003 موضوعش مسئله سانکاست فیرنس و دیسگریمنت، مجله کتاب داره استوکهلم اسکول اکانومی چاپ کرده. سانکاست هشکاست دیگه، ما به دوستان بودیم هشکاست یعنی هزینه های در رفته، هزینه که دیگه نباید دیدش بعدن، هزینه های بازگشت ناپذیر ترجمه کردم. ما هم ترکی ترجمه میگیم بوده اونو بذاری کنه، اونو ایش رفت یه مطلعش نکنه. هشکاست هشکاست. بعد سانکاست دومیش چیه؟ فین انصاف و مسئله عدم توافق. من با ایشون میخواستم یه قراردادی بس کنم، به توافق نرسیدیم. خب دو تا عامل این وسط توافق نرسیدن احتمالاً دخیل بوده، یکی فینه از تفاوت نگاه من به انصاف بودم، در اصل من کلاه می‌دارم می‌خواد بی انصافی کنه تو این فروشش، یکی از بحث هزینه‌های سانک، هزینه سانک اومده و تعریف انصاف رو داره عوض می‌کنه بین من و ایشون. احتمالاً چون ایشون سانکاستا رو داره می‌بینه فکر می‌کنه من دارم بی انصافی می‌کنم، چون میگه این می‌خواد مثلا این مطلب رو 10000 تومان برای من بار کنه، 10000 تومان 5 تومنش سانکاسته، اون نباید سانکاست رو میدید تو تصمیمش، وقتی میبینه کار منو ناانصافی میبینه. من ولی سانکاست رو نمیبینم، برای خودم انصافه، 5 تومن گفتم زیاد نگفتم بهش، دقت میکنید؟ یعنی رفتن سراغ عواملی که واسه تورش در تعریف انصاف میشه، مقام بس تورش در انصاف. حالا یکیش سانکاسته، داره اونا رو فهرست میکنه، میگه چه مطالعاتی شده و بعد یه جورایی مصلحت و منفعت ها رو داره وارد میکنه.
اضافه کنم این که دیدید جاهایی که ما اصلا زیاد هم روش مطالعه میکنیم، این که مثلا الان چطور هم کاری ها رو افزایش بدیم قاعدتا اینجا با مطالعات عدالت با این نگاه وصل میشه، رفع تعارضات وصل میشه، یعنی که ما تو جامعه اجماع ایجاد کنیم، تعارضات رو کم کنیم، تفاهم ایجاد کنیم،
اگر حالا به تعبیری اگه من میخوام رفتار مردم رو به سمت عدالت سوق بدم، نمیتونم این قبیل مطالعات رو تو زندگی مردم رو هم خودمون نکنم. مردم رو اثبات به انصاف دارد، چه ادراکی داره؟ با چه عنصرهای ادراکش رو ادراکشون دفعه تورشدار میشه؟ اونا رو چجوری مدیریت کنم، اونا رو چجوری بهشون یاد بدم که اونجوری فکر نکنم. ببین یعنی ول کرده بحثای فلسفی عدالت رو، فقط رفته من که چجوری عدالت اجرا کنم. و اینم بد نیست، من همیشه اینو تکرار کردم که بابا فهم خمس، مدل های خمس، چیستی خمس، بحث فقهی ریاضی یه بحث، من که میدونم خمس چیه، در همون حد که میدونم برم شما که معلوم چیکار کنم عمل کنم. حالا عدالت رو گیرم که از اینجا به بعد ما رو بگم ممنوع عدالت پژوهی، دیگه عدالت پژوهی به مفهوم اول نکنه، من باید برم عدالت پژوهی مفهوم دوم ادراک بکنم که چجوری ادراک کنم، اجرا کنم عدالت رو. و این قبیل تحقیقات ما تو ایران هم کم بود و اتفاقا اینجا نقش بسیاری از عوامل فرهنگی دینی اعتقادات میان و این تورش ها رو ممکنه زیاد کنن تو عوامل فرهنگی یا تو عوامل دینی کم کنن. اگه یه سنت دینی پیدا کردیم که باعث تورش میشه در فهم فیرنس بین انسان ها نسبت به کارکرد دینیش، باید شک کنیم بگیم این یا از بیخ غلطه، امام معصوم هم چیزی نفرموده، یا اینکه ما داریم بد استفادهش میکنیم و الا دین نمیاد فهمای مشترک فطری ما رو تورش دار کنه. دین اومده اینا رو نزدیک کنه. من از این وقت تحقیقات فراوان نیاز داریم ما.
و توی این بحث قبلی هم که اشتباهی جلوتر رفتیم سوال کردیم، باز یه سوال به من ایجاد شد در اینجا هم تکرار شد، این که ما میگیم که حالا اون بحث شاید باز فرقش نمیشه، اگر دیدیم یک مسئله دین مطرح کرده و اون موجب اخلال در نظام اجتماعی انسان میشود، نظام معیشت میشود، پس باید بودن یا از بیخ نرد است یا داریم بعدش داشت اینو
چطور می‌فهمید؟ کشفش رو با تجربه می‌کنی، اثباتش رو با تجربه دیگه نمی‌کنی. نکته‌ش اینه. ببین من با روش تجربی باید برم ببینم واقعاً این حکم الهی رو من اجرا کردم، نابرابری زیاد شد یا کم شد؟ اختلافات بین مردم، دعوای بین مردم زیاد شد یا کم شد؟ اینو با تجربه انجام بده. حالا فرض کنید دعوام زیاد شده. پس منطقاً دو حالت ممکنه، یا حکم از بیخ غلطه و خدا هم چی نبوده، یا اینکه من دارم بد اجرا می‌کنم. هر کدومش روش های خاص خودشو داره، دیگه با تجربه مسلکی ادامهشو نمیام. اگر بحث اینجاست که من اشتباهی اجتهاد کردم و استخراج حکم کردم، با روش دوباره فقه جواهری باید برم و اشتباه اجتهادیمو دنبال کنم. اگر بحث از مشکل ایمپلیمنتیشن، روش های ایمپلیمنتیشن رو باید بیام حل کنم، سیاست گذاری. تجربه فقط میتونه در کشف مشکل و مسئله به ما کمک کنه. دقت کردی من گفتم کارکرد اپیستمیک داره، تجربه نمیشه بهش کارکرد تکنیکی داد.
یعنی این که الان ما فهمیدیم که این کنم اجرای نظام بانکداری بدون ربا حکمش اسلامیست، اما کارکرد انحصارات منفی
نه داره. ما الان ببین اینجوری من میگم، ما الان رفتیم مضاربه رو از دل متن دین برداشتیم بردیم تو بانکداری اسلامی اجرا کردیم. فرض کنیم منجر به اینه که در بانکداری اسلامی شکست اطلاعاتی بیشتر شود، افیشنسی بانک کاهش پیدا کنه و و و و. خب اگر این ثابت شد، چون خود روش تجربی هم باید مواظب باشی محدودیت نگر نباشی دیگه، این یه بحث دومه که شما ممکنه بگی تو فریمتو کوچیک گذاشتی، درسته افیشنسی بانک تو این مرحله پایین اومد، با ابزارهای غربی نگاه کنی اینجا ضرر کرد، ولی یه کمی بزرگ نگاه کن کل سیستمو بهتر کرده. خب این یه بحث دومه، ولی من میگم اون یه بحثی که خود ابزار تجربه ما رو کوچک اندیشی وادار نه. ولی اگر من اثبات کردم که بانک من بعد از اعمال این حکم فقهی غلط شده اوضاعش، اون وقت یا باید بگم حکم از بی غلطه، یا باید بگم من در بد دارم اجراش میکنم، یکی از این دوتاست منطقه.
بازی یکم هم بیاریم بیرونتر بگیم که خوبه حکم خوبم داره اجرا میشه، اثر بدی که داره میگذاره به خاطر این است که بقیه عناصر این سیستم اجتماعیه با حکم
همراه نیستن. اون هم گذاشتم تو معامله ایمپلیمنتیشن، یعنی در مقام اجرا درست اجرا نشده، جزئی نگری اجرا شده، بله عوامل محیطیش سیستمیش دیده نشده. ولی خب تجربه رو ما هنوز به کار نگرفتیم برای کشف، یعنی با چون ما هنوز اداره حکومت بر اساس دین رو آغاز نکردیم. اگر می‌کردیم حوزه و دانشگاه باید کلی از این مطالعات تجربی کنن آقا دین در مقام اجرا چی جواب داد. ما سالهاست گفتیم مدارس اسلامی، مدارس اسلامی همین نزدیک پایان‌نامه شما. خب بس اینجاست که مدارس اسلامی واقعا بچه‌های ما رو درست کردن یا بد کردن؟ اسم مدرسه رو داشتیم اسلامی، تابلوش اسلامیه. حالا سوال اینجاست نسبت به مدرسه غیر اسلامیه بچه مسلمون بیرون داده، ما اومدیم مترامون رو داشتیم کیلویی، گفتیم این چون نماز شب میخونن تو مدرسه اجباری،
نماز خونه
شون نه حالا بزرگ بود چیکشم اسم اکاش این بود، گفتیم فقط بخاطر اینکه اینجا دعای کامل خونده میشه، حلیم میدن سه‌شنبه صبح دعای ندبه میخونن، دعای نمیدونم چی میخونن، ولی اون یکی نمیخونه پس این اسلامیه. اینو نگاه نکردیم که اینجا اجباری دعای کامل کردی تو پاچه بچه بعضی که دیپلم گرفته چپ کرد، نمیدونم مطالعات تجربی کنیم. ما هنوز دین رو وارد مدیریت نکردیم، جدی خیلی آغاز کار در مدیریت مبتنی بر دین و حوزه و دانشگاهی که مثلا متوجه این مسائل نیست. خب کنوع 2000ش عنوان مقالهش بحث مربوط به فیرشیرز سرمایه منصفانه accountability and cognitive dissonance in allocation decisions. accountability یعنی همین قابل مسئولیت پذیریه، میشه ازش سوال جواب کرد که این چی بود چی نبود، و دیسونانس بکنم اختلاله، اختلال های شناختی در تصمیم گیری های مربوط به allocation. خیلی پاییه و واقعا بحث های مهمه. من تو عدالت اسلامی باید سنگ خودم رو با همه اینا وابه چیه، ما هنوز شروع کردیم به خوندن این مقاله و باور کنید اگه حتی به ما بیان پولم بدن، امکاناتم بدن، فضاهم بدن، یه دکترایی عدالت پژوهی را بندازیم، ما هنوز دانشجویی که 5 نفر انتخاب کنیم که بتونیم مقاله را از روش بخونه یا بشینه من تدریس کنم نداریم. دانشجو نمیگیره این مقاله رو چون هنوز خیلی مقدماتش رو نخونده. من بعضی وقت از این حرف رو میزنم میگه این پیغام خیلی ناامید نیستم، ولی مسئله رو بزرگ میبینم، کوچیک نمیبینم. سهل الوصول نیست که
ما خودمون رو بزرگ کنیم، مسئله کم
ما باید خودمون بزرگ کنیم،
مسئله کوچیک.
من میتونیم، نه اینکه ما نمیتوانیم، من اشتباه نگفتم، من میگم ما میتوانیم. من پیغامی میتوانم گنده تر از بیمار بشم، میتونم کتاب نشر جستش که الان فکر میکنم خوندنش هم برای من سخته، واقعا 3 سال 4 سال وقت بذارم کتابشو نقد آنچنانی کنم، کتاب دومو بهتر بنویسم. ما میتوانیم، یه طرف میتوانیم، اونم یه طرفش بود ایرانیتمونه که ما واقعا ایرانی ها میتونه اعتماد به نفس باید داشته باشه. دوش واقعا پشتمون گرمه به این مبانی دینی. من دیدم، تجربه کردم، حس کردم که من همین چهار کلمه که از شهید مطهری میدونم چیزایی به من یاد میده که عقل غربی بهش نمیرسه. دین ما خیلی عمیقه و پشتمون واقعا گرمه بهش، به شرط اینکه فقط وقت بذاریم، حمایت بشیم برای وقت گذاشتن. خب پس آقای کنو هم بحث دوباره فیرشه رو مطرح کرد. Trace this bias in large part to deception. این بایاس ها، تورش ها اکثرا بخش عمده ایش کجا رصد میشه؟ تریس بکنیم، دنبالش کنیم، به کجا میرسیم؟ به دیسپشن. یعنی دیسپشن فکر کنم یعنی فهم نادرست، ادراک مخل،
نیرنگ و فریب. من دیدم
آها از دیسپشن دیسیسیف میاد، یعنی یه طرف داره یه طرف دیگه رو گول میزنه،
گول
زدن.
حالا من اینجا خودم هم نخوینم، خودش هم میگه میگه هم دیگران هم خودم،
both of others and of oneself، هم دیگران رو گول میزنه هم خودش، یعنی خودش رو توجیه میکنه دیگه. اون هم هست یه کاری کرده غلط از آب در اومده، میگه خدا اینطوری میخواسته، عدل خدا همینه، اقتضامی هرچه پیش آید خوش آید، از این گزاره های این تیپی. چی شد؟
بایس میگفت ترجمهش تبعیض،
کورش،
تبعیض، کورش داره.
نه بایس رو بایس رو تبعیض ترجمه نمی کنی.
چی ترجمه؟
دیسکریمینیشن تبعیض میشه، انحراف. انحراف از یک معیار،
انحراف از
تعصب، تعصب هم نیست، همه اینا میتونن مشاهده شن. بایاس یعنی یک معیاری وجود دارد، از اون معیار شما منحرف شی، تورش ما بهش میگیم، آمار انحراف از معیار هم میشه ازش بهش گفت. خب حالا میگه یه بخشش گول زدنه، یعنی خود عقل خودش رو گول میزنه، both others and oneself regarding what is fair، نسبت به چیزی که منصفه، یعنی چیزی که میدونه خودش هم منصف نیست چون داره انصاف. These studies also indicate that although bias is sometimes widen the range of predicted outcomes. این مطالعات به ما نشون داده، چند تایی که نام برد، بعضی وقتا بیان الان خود این همینجا وایستم، خود الان تو محور کجای این تورش هایی که نسبت به مسئله فهم از انصاف هست؟ خب به نظر میرسه اگه این سه تا مقاله رو بخونیم با اون بیماره چهار تا رو بخونیم، دانش کل تورش ها همینجاست. یعنی انسان بیشتر از این چهار تا کار نکرده. این یکی از خوبی های مقاله که دقیقا داره مقالات اصلی و کلاسیک کار رو هم به ما میده، مرور به ادبیات میکنه، تا سابقه پژوهش رو ما میگه در تورش ها این چهار نفر کار کرد. حالا ما مثلا اگه بخوایم ادارت پژوهش داشته باشیم حتما باید یه سه واحد بذاریم تورش، تو اون سه واحد اون وقت این چهار تا مقاله رو بخونیم.
همه کار همین موضوعی گفتیم.
These studies، این مطالعات همچنین نشان میدهد که اگرچه این تورش ها بعضی وقتا طیف نتایج پیش بینی شده رو گسترده میکند، وسیع‌تر میکند، behavior is still constrained by fairness، ولی رفتارها معمولا هنوز مقیدن به انصاف. نتایج خب حالا این قضیه خب از یه طرف این که طبیعیه، منتها گیرمون تو همون وایدنه است، اون واید شدن ها بعدن خوب نیستن الزاماً. یعنی میگه طرف قبلن ها فقط وقتی که مثلا بهش پول میدادیم، غذا میدادیم به فقیر، اسمش بود عادلانه، رنج موضوعات محدود. الان طرف رو بکشیم، اسمش رو بعض وقتا توجیه میکنیم، میگیم عدل همینه که این فقیره رو بکشیم، پول بهش بدیم یه عدل همینه، غذا بهش بدیم عدل همینه، کتکش بدیم عدل همینه، اصلا بهش توجه نکنیم عدل همینه. یعنی عدل یک فهرست بلند بالایی از مصادیق پیدا کرده که حالا من بس خودم اضافه میکنم خیلی هاشم در ظاهر ضد همه متناقضن با هم. تورش ها باعث این تناقض ها شدن، باعث این گستردگی شدن. حرفش اینه، بس حتی بعض وقتا آتکام هایی که در ظرف پیشبینی تو هم واقع نمی شده الان اسمشو میذارم فیرنس، ولی اسم همهشون فیرنسه. بیهیویرها هنوز مقیدن به اینکه ما فیر. داس جاستیس از نات ای فورمس اور آربیتریلی مالیبل اند از آی فیک اند آی سیک تو شو این دیس پیپر، همونطور که میخوام نشون بدم، فیرنس پریفرنسز ترجیحات انصاف یوزوالی کانورج ون استیکس آر ریموفد. بله اگه منافع و مصلحت رو بتونیم از مردم بگیریم، یعنی مردم منفعت شخصی خودشون دنبال نکنن، خیلی وقتا کانورج میشه، واگرایی به همگرایی تبدیل میشه در فهم. بس میگه حالا در واقع در روی پروژه ما تعیین میکنه، میگه پروژه این که چگونه عوامل تورشزا رو در فهم و ادراک فیرنس ما کاهش بدیم.
جو استاد میگه که عدالت یه چیز بیشکل.
حالا اینو میخوام بگم، این آقا میخواد در واقع ای فورمس یعنی بیشکل، مالیبل یعنی چی؟ ترجمه کردید؟ پیچ ترجمه کردید؟
غیر شفاف.
آره یعنی مبهم، اجمالی، غیر شفاف. آربیتریلی
قابل انعطافه، به صورت دل بخواهانه قابل انعطاف باشه. آره.
میگه که بحث عدالت تا الان اینجوری که اومد جلو، شما دارید نتیجه گیری میکنید که پس عدالت به اندازه عدد انفاس مردم تعریف و ادراک دارد، پس خود عدالت هیچ تعریف ندارد. میگه نه، من اینجوری هم دیگه آنارشیستی نمیخوام فکر کنم، که فکر کنم عدالت مثل آمیبه تو هر ظرفی شکل اون ظرف میفته، عدالت رو بندازی تو ظرف ایشون یه شکل، ظرف ایشون یه شکل، ظرف ذهنی ایشون یه شکل دیگه در بیاد و همه اینا رو ما بگیم عدالت هست. نه میگه من اینجوری نیستم، من اصول و قاعده دارم بر خودم، منتها میخوام بگم تورش باعث تعدد شده. ولی آیا قائل هستی که باید یه شکل‌های خاصی، یه اصولی، قاعده هایی برای عدالت داشته باشیم؟ با این جمله معترض خودش میگه من توی این مقاله نشون خواهم داد که تورش ها رو وقتی برداریم درست میشه قضیه، گیر تورش ها هستن. منتها باز حالا درست میشه به سمت چی میل میکنه؟ او هنوز به ما نگفته به سمت چی میل میکنه، حد اکثر میگه به سمت common sense. These facts، این واقعیت هایی که دیدیم، suggest at least two important reasons for seeking a descriptively accurate theory of impartial justice. میگه اینایی که من گفتم، همین تورش ها، حداقل دو دلیل عمده برای من میاره تا منو بفرسته به سمت مطالبه کردن، seeking، مطالبه کردن عدالت های
جستجوی یک نظریه درست توصیفی بی‌طرفانه عدالت.
جستجوی یک نظریه اولا دیسکریپتیولی یعنی توصیفی، نه تجویزی. همینجا بحثه، یعنی میگه من قاعده ندارم بگم با این قاعده ها تجویز کنم شما باید این گونه به دنیا نگاه کنید. من میرم میگم چگونه مردم دیدن، چون کامن سنس هم میخوام فقط توصیف کنم. ادعا میکنه من تجویز ندارم. منطقه تو ذهنتون داشته باشید باید همه جا ما چک کنیم. بگیم یه موقعی اگه تجویز کرد، هر جا تجویز کرد بگیم تو داری تجویز میکنی. مستقیم هم نکرد، ناخودآگاه غیر مستقیم کرد. آیا میشه اصلا میشه صحبت از عدالت کرد توصیفی؟
اصلا میشه توصیف بدون تجویز کرد و عدالت هم
حالا این هم یه بحث
شما یه اتاق اینقدر توصیف کنید که اون توصیف کنید الان یه ماری داره میاد یه داره توصیف کنید
حالا یه تعبیر اگرم تازه بشود توصیف کرد شنونده معمولا نمیشود توصیف بدون تجویز دریافت کنه. این گیره دومش بیشتره اگرم بشود حالا ولی گفته ادعا کرده این یک دو اکوریته یعنی دقیقه یعنی میگه من دقیق نه صحیح دقیق یعنی من براش متر میذارم قالب بندی میکنم یعنی از یه جایی رفتی بیرون میگم اوته آفسایده یه مرز تعیین میکنم بی مرز نیست حرفای من میگه من میخوام قالب بدم بس قاعده میده theory of impartial justice. یه نکته همینجا باز من میخوام تاکید کنم میشه descriptive بود و accurate بود میشه آزادی داشت و اکیوریت بود مثلا مثال میگه بالا آزادی اینجا رب نداره ولی مثلا کسی بگه من آزادی دارم همزمان هم مثلا فرض کنیم که قاعده دارم
داور بی‌طرف یعنی
نه یعنی آزادی مقید این میگه من دیسکریپتیو هم پرسکریپشن ندارم نسخه تجویز نخواهم کرد میگم بس ببخشید یه جایی اگه من برم بیرون تو میگه اکیوریت نیستی اوت رفتی خب اونجا داری پریسکریپشن میکنی دیگه من میگی اونجا نرو اونجا اوته چطور میتونی فقط دیسکریپشن محض باشی در حالی که اکوریسی رو میخوای دنبال کنی یعنی شیطنت های بچه در واقع فضولی های کودکی
تعریف کرده دقت چیه
یعنی تو تعریفی از دقت داری اون دقت ها رو داری در واقع توصیف میکنی به من منتها از زبان رفتار مردم
یعنی هنوز میخواد ادعا رو بررسی کنه ولی
میگه اون ادعا
که من میگم
رو
بررسی
کنه برداشت خودش
چارچوب میگه
برای همین در ادامه خواهیم دید یه چارچوب به ما میده به ما میگه با این چارچوب و قالب به رفتارهای مردم نگاه کنید نه با هر چارچوب بس دیسکریپشنش کاملا هدف داره عاقلانه هم همینه ما در اصلا علم دینی قائلیم علم دینی دیسکریپشنش همش اکوریت اصلا دیسکریپشن بده اکوریتی نداره بعد میگه حالا دنبال چی هستن؟ ایمپارشال جاستیس هم هستن باز هی میخواد بگه منو پارشال جاستیسی نبینید من نمیگم هر مصداقی برای خودش یک تعریفی از عدالت داره من دنبال قاعده های عمومی هم عدالت های جهانی عدالت های عمومی کلی هم دنبال میکنم ایمپارشال هم یه تذبذبی داره یک بین اتفاقهای داره پایین بالا میره یه بار هی میزنه به مصداق میگه مصداقها مهمه یه جای هی میره تو این پارشا کنو بالاخره آدم آنارشیستی نیست پست مدرن به مفهومی که صرفا بره سراغ نامینالیزم نیست بره سراغ لوکالیزم نیست پارشالیزم نیست دنبال مدرنه مدرنیته نمیتونه یونیورسال فکر نکنه نمیتونه جنرالیزیشن نکنه اصلا جنرال کردن تعمیم نمیتونه نداشته باشه این مدرنه منتها مدرن نیست که عاقل شده یک کمی سر عقل اومده مصداق ها رو میبینه حالا بین مصداق و عام بین جزئی و کلی هی میخواد بچرخه یعنی پروژه پژوهشی خودش گردش بین جزئی ها و از دل جزئی ها قواعد عام میکشیدن بیرونه همون مناطیابی ها
یه مشکلی که داره اینه که دستش به چیزی بند نیست در واقع مشکل یعنی خوب اومده جلو از این
پایه نداره
باید کلی نگری کنن هم جز نگری کنن خوبه من چون پایه نداره یه طرف یه زمان میره سراغ کامن سنسا یه طرف هم میره میگه خب حالا هر چی که من میگم اکیوریتش کنین
خب بیچاره پایه نداشته چی هست پایه از کجا بیاد پایه از کجا بیاد بیچاره گفت اولش گفت همه این حرفایی که زدن رو نمیتونیم ما رو جمعشون بکنیم افلاطون رو بیارم پای خودم کنم کیو پای خودم کنم؟ نمیشه. حق میدیم بهش بنده خدا. خب حالا این دوتا دلیل مهم چی هست؟ First، اولی اینه که social scientist must consider how justice alone or in tandem with other goals such as self-interest or reciprocity affects the phenomena they study. علمای جامعه، یعنی جامعه
عالمان
علوم اجتماعی، نگیم جامعه شناسی، عالمان علوم اجتماعی حتما باید در نظر بگیرن که چطور مسئله عدالت چه خودش به تنهایی به عنوان یک هدف، چه در ارتباط و مثلا جمع شدن ترکیب با سایر هدف ها مثل مثلا نفع شخصی، مثل احترام متقابل،
کنش متقابل،
رسیپروسیتی، احترام متقابل، مثل احترام متقابل رو پدیده‌ای که اونا در مطالعه میکنن تأثیر میذاره.
یه باید متغیر مستقل، یعنی مدرن متغیر مستقل هر مطالعه‌ای هست،
متغیر مستقل هر مطالعه‌ای هست.
این هاو که گفته این منظورش چگونگی عدالته؟ یعنی چگونگی اجراش؟ یعنی چی؟ هاو
چگونگی اثر گذاری،
چگونگی اثر گذاری. منتها اینجا حالا این هاوه دو سه تا این جمله آقای کاروسو تفسیر پیدا میکنه. یکی این که بگیم که شما با پنجره هایی از عدالت که تو ذهنت داری، تعاریف و ادراکات که از عدالت داری به مسئله نگاه میکنی، یه مسئله سفید رو ممکنه وقتی تو خاکستری ببینی، چون پیش زمینه های ذهنی نسبت به مسئله عدالت یا هدفی که داری از این مطالعه، هدف از مطالعه چی بوده تأثیر میذاره. اگر هدفت بگی دنبال عدالت هم کشفش یا اجراش، هر دو مثلا میگم خب باز تاثیر میذاره، من واقعیت جور دیگه ای میبینم. یه پدیده ای مثل هدفمندی یارانه ها رو من میخوام مطالعه کنم به عنوان عالم علوم اجتماعی، اگر هدفمو روشن رو عدالت، یه جور دیگه میبینم، میگم خیلی خوبه دهکای پایین یه پول گیرشون اومد. اگر هدفمو عدالت نذاشته بودم، مثلا گذاشته بودم یعنی افیشنسی فرض بفهم، نگاه نوکلاسیک داشته باشم، میگم چقدر بده یه پول رو بین همه پخش کنم، خب این بده به نظر نوکلاسیک. پس میگه فنومن تو رو عوض میکنه ورودهای تو. در واقع داره چی میگه؟ میگه من چرا نیاز دارم به یک impartial justice theory که هم descriptive خوبش و هم accuracy، چرا نیاز دارم؟ به خاطر اینکه من عالم علوم اجتماعی نمیتونم نسبت به مسئله عدالت بی‌توجه باشم. یک، اونجایی که خود فنومن منو نگاه من به تعریف من از عدالت عوض میکنه. دو اینکه حالا من این فنومن رو شناختم، حکمت اولی نظری، دومی عملی، میخوام این فنومن رو میخوام به چه سمتی تغییرش بدم، جهت ندارم برای تغییراتم، عدالت تعیین میکنه جهت منو یا به تنهایی یا با سایر اهداف. پس به دو جهت عالم علوم اجتماعی هیچ وقت از مسئله عدالت نمیتونه دور باشه. Also stakeholders often subject justice to biased and differing interpretations in order to have moral force. Their claims cannot be caprices but must be constructed around impartial standards. اگرچه زینفعان معمولا عدالت رو به این مفهوم بهش نگاه میکنن که منجر به تورش ما و تغییر در تفاصیلمون میشه. چرا؟ چون معمولا ما دنبال یک نیروی اخلاقی هستیم، برای داشتن اون نیروی اخلاقی خیلی وقتا میاییم عدالت رو استفاده میکنیم، تفسیرهای خودمون رو میریزیم توش تا به ما اون نیروی اخلاقی رو بده. من میخوام به استدلالای من یه فرص اخلاقی بده، به استدلالایشون نده، شماها بگید حرف پیغامی درسته. همین که مورال فرص پیدا کرد، شما اونو بیشتر تاکید بهش میکنید، ولی مال ایشون نه. ظاهر قضیه اینه که ایشون مثلا یتیمه رو میخواد بیچاره رو بزنه تو سرش، شما به سمت ایشون نمیرید. میگه ما معمولا میایم اینجوری میکنیم، زینفا معمولا از عدالت استفاده تورشی میکنن، اگرچه اینجوریه، اما their claims cannot be capricious. capricious یعنی چی؟
هوس بازانه، معنی ارباب میل و اصطلاح.
میگه خب حالا این کارو میخوام بکنم، قبول، اما این کارشون رو همینجوری یله و هوس بازانه است که به هر چیزی هم یه اسم بذارن. ها، من دارم یتیمه رو کتک میزنم، ایشون داره مثلا یتیمه رو نوازش میکنه، من به کتک زدن خودم یه جوری اسم عدالت بذارم و با میخوام نیروی اخلاقی هم روش بذارم، میگه به همین راحتی هم نیست، هر چیزی نمیتونی برچسب بچسبونی، مردم قبول نمیکنن، کامن سنس پس میزنه. خب پس میگه تو لاجرم مجبوری، but must be constructed، لاجرم مجبوری اون چیزی که توجیه که میخوای بسازی رو خب errant impartial استاندارد ها بسازی. یه سری استاندارد ها و معیارهای مردم دارن تو کامن سنسشون، impartial هم هست، یعنی اکثریت قبول دارن، مجبوری به اونا احاله بدی، به اونا احاله ندی نمیشه. خب این دلیل اول بود برای نیاز و ضرورت داشتن یک impartial تیوری. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اگر من impartial رو قبول نرم دنبالش، همون قبول کنم که هر مصداقی عدالت خاص خودش رو داره، هر آدمی هم یک فهمی از عدالت داره، خب سنگ رو سنگ بند نمیشه. من دیگه نمیتونم در استدلال چانه زنیم با ایشون از استدلال عدالت استفاده کنم، که چون هم خودم میگم که پیش پیش میگم خب اون که یه عدالت رو دیگه اون که چیز دیگه میفهمه، یه چیز دیگه میفهمه، بگم هم اونا میگن عدالت خود ما از چیز دیگه قبولش داریم، کی گفته حرف تو عدالت، حرف من عدالت، مخاطب سومم میگه حرف من عدالته، بس من مثلا ریفرنس ندارم که به اون رجوع کنم میگم من درست میگم میریشون، خودم قبول کردم که دیگه این سنگ رو سنگ بند نشود، پس عدالت خود به خود حذف میشه به عنوان یک جاجمنت، معیار ارزیابی و قضاوت نمیتونه قرار بگیره. هدف اولو whereas observed behavior typically results from multiple motives، مخصوصا جایی که این رفتار مشاهده شده نوعاً محصول انگیزه های مختلف و متعددیه، موتیوز عوامل محرک. اینجور جاها A study of impartial justice consciously aims at separating the effects of unbiased justice، اینجور جاها داشتن یک نظریه عدالت جنرال impartial به طور خودآگاه و آگاهانه‌ای، متعمدانه و آگاهانه‌ای هدف می‌داره، هدف گذاری می‌کنه که شما اثرات موجود در مسئله رو خب بین جاستیس‌های تورشدار، جاستیس‌های تورش ندار و موتیوهای دیگر بتونید اصلا تفکیک کنید. پس کارکرد دوم داشتن یک تئوری impartial چیه؟ به من اجازه تفکیک میده. ایشون 10 تا استدلال می‌کنه برای کار خودش. میگم این استدلال قبوله، واقعا من قبول دارم که این موضوع یتیمه و باید حرف تو رو جا قبول، اما اون یکی استدلال نفع شخصیته، اون یکی استدلالت هم اسمش عدالت بود، داره حسابی تورش داره. من میتونم استدلالای ایشون رو، توجیهات ایشون رو سپریشن کنم، آرتیکولیشن کنم، اکیوریت کنم، یعنی دقیقش کنم، آره بگم یه جایش قبوله ولی با این نمیتونی سر من گلو مالی، دو تا جای دیگه‌اش نمیخوره به معیارم. اینم انجام اینم باز نیازمنده impartiale، impartial هم یعنی قاعده ای از عدالت که هم من قبول کنم، هم خود ایشون، هم شبای ناظر سوم ها. هدف اول تمام شد. هدف دوم رفتن سراغ قاعده های عدالت کلان چیه؟ A second important motivation for the study of impartial justice concerns چی شد آقای امام؟
همین که خواهد بگیم
normative and policy analysis in philosophy, law and social science. بالاخره ما توی علوم اجتماعی، حقوق و فلسفه، البته این فلسفهش منظور فلسفه ما نیست، باید دقت کنیم، و فلسفه یعنی تو عقل، تعقل و عقل ورزی در مسائل اجتماعی بشر، لاجرم یه جایی باید نباید باید بکنیم. مگه میشه من باید نباید نکنم؟ مثلا میگه میشه حکمت عملی نداشته باشم، حسن و قبح نداشته باشم، زیبا نازیبا نکنم، خوب و بد نکنم، بهینه نابهینه نکنم، عدل و ظلم نداشته باشم؟ مگه میشه؟ میگه نه نمیشه، باید داشته باشم، و بخوام داشته باشم باید معیار impartial داشته باشم، خوب چیه، بد چیه، زیبا چیه؟ مگه میشه زیبایی رو کاملا نسبی دونست؟ داره تیکه میندازه، میگه عاقله، عاقله. به یکی گفتیم تو چپی یا راست؟ گفت من چپم، ولی از اون چپایی که نجس پاکی سرم میشه. حالا معروفیه این آقایی که میگم بود، معروفای سیاسیه. خب حالا این مدرنه، ولی مدرن عاقله، میگه نسبی گرایی مشکل ما رو حل نمی کنه، امکان نداره من نسبی فکر کنم، عقلم بیشتر از اینه که قائل به نسبیت بشم. آره، کلمه فیلسوفی اینجا اشتباه نگیرید. ما مثلا به اقتصاددانا قدیما میگفتن worldly philosophers، فلاسفه دنیوی. به متفکر میگن فیلسوفه. فلسفه اینجا تفکر، تعقل. به مفهوم فلسفه خودمان بدانیم، اونجا حکمت کاملا اپیستمیکه، نرمتی اصلا توش جایی نداره. اگر هم در واقع نرمتی بخوایم دولت فلسفه کنیم، منظورم اون فلسفه عملیه نه فلسفه نظری. میخوام اینو بگم، حکمت عملیه اسمش.
اینجا فلسفه اخلاق قرار میگیره.
آره، فلسفه اخلاق.
فقط گفته تجزیه تجزیه پالیسی در فلسفه، یعنی پالیسی
عملی
میشه. تو همون حوزه چیز قرار میگیره. چون گفته
نه، میگه آره دیگه، تو حکمت عملی
بله. چون پالیسی
تو اینا نرمتیو و پالیسی انالیسیس وجود داره، مگه میشه اینا رو نداشت؟ خلاصه داره به کل اینا به حکمت عملی توجه کرد. اینجوری بگم، یه در حکمت عملی مگه میشه نداشته باشه حکمت عملی؟ دلیل دو،
دل پوزیتیو میخواد نرمتیو در
بیاره. از دل پوزیتیو میخواد نرمتیو در بیاره. بله، خب این یعنی ضد روشی که هیوم میخواسته تا سالها بگه که دانش از ارزش تفکیک که ربطی به هم نداره. ایشون داره با زبان بی زبانی میگه ما بله اون هر اونا که حرفه اونا برای شما گفتیم. شما برید فعلا بگید دانش از ارزش در نمیاد، نمیدونم علم و پوزیتیو و ساینس ربطی به دین دارن. من خودم میخوام پس از ساینس دین در بیارم. خیلی نکته مهمیه که آیا دین، آیا ساینس کارکرد اپیستمیک داره الان، یعنی نه ابزارگرایانه، اتفاقا برعکس کارکرد ایدئولوژیک پیدا کرده. ما معتقدیم ساینس و علم یک دین است. ساینس از ریلیجن، اینو سرچ بکنید تو گوگل، اکانومیکس از ریلیجن که کتاب و مقاله فراوان داره، اقتصاد به مسابقه دین. ساینس از ریلیجن هم داریم، ساینس از ایدئولوژی هم داریم. یعنی
ساینس نباشه حتی قصاش ها ساینسش هست.
اون که دیگه بود که روفا اینا کل ساینس رو میبین که دیگه این یکیش بشه به طور اولا، اون که هش باز. آره، خیلی مهمه، میخواد از دل ساینس دین در بیاره. بیچاره چون پایه نداره، داره پایش رو روی کامن سنس مردم بزنه. دل آدم میسوزه براش. واقعا دل رحمه آدم، باید دل نوعه نسبت بینه ترحم ایجاد
کنه.
What a specific purpose in the area of conflict the solution. خب یه هدف مشخص توی این
حل متعارضات،
آره، اختلاف دعاوی، حل دعاوی، حل اختلافات، conflict the solution این حل اختلاف. اختلاف ها سر چی هست؟ سر همین ها دیگه، نرمتیو کی؟ نرمتیو من تو قدیم ها وقتی بگوتیم conflict resolution فقط میشد حل اختلاف در رشته حقوق. حقوقی ها میگن ما یک قاعده های داریم، این دوتا اومد دادگاه با هم دعوا دارن. الان conflict resolution یک واحد تحلیل برای علوم اجتماعیه، مثل انتخاب که شروع کردم اونجا، bargaining، حل اختلاف، نه واحد تحلیلی بزرگ پروژه علوم انسانی هست. میگه علوم انسانی هست که میخوای درست کنی، بیا بگو حل اختلاف رو چی حلش کنی. تو همه زمین ها، تو سیاسی، تو اقتصاد، تو من با ایشون میخوام جنس بفروشم به نتیجه نمیرسیم، خب یه حل اختلافه. یا فروخته به من، من میخوام پسش بدم، میگم این شکلش درست نبوده. دین مثلا اومده با خیار قبل و خیار چی و شرط و چی داره حل اختلاف رو مدیریت میکنه. این یک واحد تحلیل طول اجتماعی، درسته فرمایش آقای ما هست. بله؟ نه، ترانزکشن کاست ها رفت به اینجا ندارم، مگه اینکه شما بگید ما برای حل، برای پیشگیری کانفلیکت شدن، یعنی به جایی که کانفلیکت ریزولوشن کنیم پیشگیری کنیم. خب یه معناش اینه که بعد ترانزکشن کاست ها رو کاهش بدیم. یه جاهای دیگه من میتونم بگم اساسا ما بیایم ترانزکشن کاست ایجاد میکنیم تا کانفلیکت ایجاد نشود. ترانزکشن کاست مقوله پیشگیری وارد میشه، هم بودنش هم نبودنش هر دو. ولی آیا در حل هم کمک میکنه؟ ترانزکشن کاست نمیکنه، پیشگیری ولی میکنه، هم بودنش هم نبودنش. خب حالا چیه؟ given the aforementioned fairness biases افور یعنی از قبل دیگه، از قبل تعیین کرده، از قبل
فوق ذکر.
فوق ذکر، آره پیش ذکر. میگه اون بایاس ها و تورش هایی که در حوزه انصاف از قبل گفتیم با فرض اونها گیون، یعنی با فرض اونها. That often institute themselves into legal، که خودشون معمولا در مباحثات، مناقشات حقوقی، اقتصادی و سیاسی
وارد کردن،
insinuate میکنن، نه institute، من اشتباه خودم اول insinuate میکنن، یعنی وارد میکنن، دخل میکنن این تورش ها تو مناقشات. Impartial justice provides a standard against which to evaluate and reconcile conflicting interests. من نیازمند یک چوب خط و معیارم، استانداردیم که بر اساس اون اولا این تعارض منافع رو ایوالویت کنم، ارزیابی کنم، دوما بتونم اینا رو به هم دیگه نزدیک بکنم، ریکانسیل بکنم، وحدت ایجاد
کنم.
برای آشتی دادن، برای نزدیک کردن، تطبیق و برای ایوالویت کردن استاندارد لازم دارم. استاندارد نداشته باشم نمیشه. In more general terms، به زبان بیانی عام‌تر، the appropriate role of such a study for normative analysis depends on one's stance on certain questions of moral epistemology. دقیق بخوایم نگاه کنیم و عام‌تر صحبت کنیم، نقش مناسب برای چنین مطالعات در حوزه تحلیل‌های هنجاری منوط به یه سری پاسخ به یه سری سوال‌های خاصه. میگه میخوای رشته گرایش را بندازی توی عدالت پژوهید، گرایش خدمت واسه کنم که مطالعات نرماتیو، میگه این درس‌ها رو باید داشته باشی.
معرفت شناسی اخلاقی،
یک معرفت شناسی اخلاقی، مورال اپیستمولوژی. حالا یعنی چه؟ من نمیدونم. خودش تعریف اینجوری کرده، گفته آی ای یعنی how one knows what is moral، فلسفه اخلاق. از کجا بدونیم چه چیزی اخلاقیه؟ مرز بین اخلاق و بی اخلاقی چیه؟
فلسفه اخلاقی پوزیتیو ها، دوباره فرض نرماتیو ما اینا فرق داره. ما میگیم چه چیزی اخلاقیه، این میگه چه گونه یه کسی یه چیزی یا اخلاقی میدونه.
آره، یعنی باز به ادراک و پرسپشن
اشکال باشه. بله، برای همین میگه مورال.
آره،
اپیستمولوژی، اپیستمولوژیش هم
آره، اپیستمولوژیش هم یه جوری همین بوداره. How one knows what is moral، خیلی دقیق حرفی اصلا کلمات رو اشتباه ادبی به کار نمیبره، خدای نکرده که شما این موقعی مثلا به سمت ایده شما بره. نه دقیق میگه، میگه How one knows what is moral، چگونه یه شخص تو شکلش نقش میبنده که اخلاق این است، کی تو ذهن این انداخته اخلاق چیه رو. یعنی اولا ادراکه، دو من یک کسایی انداختن تو ذهنش چی شده که اینجوری دارین به قضیه نگاه میکنن. خیلی جالبه دیگه، دقیقا اکتای درسته، از بیرون معیار برای اداره دنبال نمی کنه. این یعنی اونا رو پروژه های تمام شده برای خودشون فرض کردن، یه دیگه دنبال اونا نمی کردیم، نداریم دیگه. از فلاسفه هم گیر نمیاد، گندش ارسطو بود نتونست به اون بده، بقیه هم که دیگه در دوران مدرنیته اصلا کسی مثل ارسطو نداریم، کلش میگرد فیلسوف نداریم اصلا. همین خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. بس مورال اپیستمولوژی، باز ببین اینجا خیلی اتفاقات جالب میفته، اشکال ازتون ضبطم میشه دوست دارم بگم. من دانشگاهی توی هلند هست به اسم اراسموس، تقریبا تو دنیا یکی از مهمترین مراکز، یه دانشکده‌ای داره اراسموس یونیورسیتی به اسم دانشکده فلسفه، فلسفی دیپارتمنت. اون یه گروهی ذیلش داره به اسم فلسفی اند اکونومیکس، فلسفه و اقتصاد. بزرگان حوزه فلسفه و اقتصاد جمع میشن اونجا، فوق لیسانس داره، دکترا داره، فلسفی اند اکونومیکس رشته داره، زیر دانشکده فلسفه هم از اقتصاد نیست. بعد من سوال ها از زمانی که اینترنت اومد در کشور، از که 10-12 سال پیش حداقل، واقعا میگفتم ای کاش من وقت داشتم، فرصت مطالعاتی میدادم، دکترا میرفتم اونجا درس بخونم، اونجا جزو آرزوهای ما بود. بعد میگفتیم که حالا خودمون که نرفتیم، ولی ای کاش تو مملکت تقش 10 نفر برم اونجا دکترای فلسفه و اقتصاد بگیرم، برگردن این سوالای برام مطرح کنن. خلاصه این آرزوی ما همیشه با ما بود، تا اینکه یه روز شنیدیم یه بنده خدایی از شاگردان مدرسه آیت الله مصباح، که خب اونجا الحمدلله نمیدونم چرا پول زیاد دارن، در طول این 20 سال گذشته کلی از روحانیت ما به آمریکا و کانادا و اینجور جاها مراکز ارسال شدن، از دانشگاه هم صدا یه نفر هم نرفت.
صادرات
چرا؟ نه پول خوبی دارن، حالا از کجا این پولا بهشون رسیده به چرا به ما نمیدن جالبه، خودش خود اینم قابل بحثه. جدی ها، در طول 30 سال گذشته امام صادقی ها یک نفر هم نرفتن آمریکا ادامه تحصیل بدن.
کانادا
داریم، کانادا داریم، اونم چند مورد،
چند مورد،
ولی به شکل سیستماتیک و فراوان نداریم. آمریکا که هیچ نداره، ولی فراوان بیام من برای شما اسم ببرم کسایی که آمریکا رفتن، کانادا رفتن تو رشته‌های خاصی. من مورد سراغ دارم که امام صادقی خواسته بره آمریکا با پول خودش درس بخونه، کلی تو سفارت خونه پایین بالاش کردن، سلام علیکم، آخرم بهش ویزا نداده. چطور به اونا ویزا میدن؟ آقا پاکت های گنده میدن.
تازه توش هم فقط رحمته،
پاکت های بزرگ میدن تو این منبر ما اینجا. چطور به اونا؟ خیلی راحت. یکی از امام صادقی های عزیز ما داریم که تو حوزه فلسفه و احساس کار میکنه، رفت در حوزه اونجا مشغول شده، اونجا هم چند تا امتحان پرسند و روحانی شد. همین که روحانی شد من گفت پیغامی، من یه بورسیه خوب دارم، پول میدن، من کدوم دانشگاه برم تو دنیا؟ گفتم آمریکا هم میتونیم. میگه آره آمریکا هم میتونیم ما بریم. نکته است، من فکر میکنم پشت صحنه قضیه یه معنی خاصی داره، یعنی اون بر آبیا نه از داخل، اون بر آبیا یک سرمایه گذاری رو تو بدنه طلبه های ما دارن میکنن که پیش پیش گفتن اون پولا رو امام صادقی خرج نکنید، اینا آدم بشن، اینا انقدر اومولن درو، اینا درست نه، اینا
متأسفانه
آره، اینا گول نمیخورن، اینا بیانم درسای ما رو میخونن بعد میرن ضد ما حرف میزنن. من همچین برداشت دارم، هرچند این برداشت عامیانه است، ولی خب سوال برام واضحه که چرا من اگر پیغامی بره قم، باور کنید من هم اصلا لباس هم نپوشم، من سه روز سه سال برم قم توی یکی این مراکز مربوطه به چرخم، بورسیه آمریکا رفتن میگیرم برای همین موضوعات خوب خوب، 30 سال تو امام صادق کار کنم، هیچ کی نمیاد در اینجا بزنه بگه پیغامی برو اونجا یه بورسیه بگیر بیا، یه فرصت مطالعاتی برو اراسموس. حالا این پارانتز در پارانتز، پارانتز اول بسته. رفت یا آقا شنیدیم، خیلی خوشحال شدم، میگم خب بالاخره مدرسه آقا مصباح، آقای مصباحی هستی، بعد دانشجوان قوی فلسفه خوانده طلبه رفته باشه اراسموس، خیلی مطلب اونجا برمی‌داره برام میاره. بعد از مدتی گفتن که این بنده خدایی میخواد بیاد دانشگاه امام صادق اینجا با یک از اساتید کار داره، اومد و گفتن گفتش که فلان استاد نیست. گفتم تشریف بیارم اتاق من ببینمش. اونم با کمال میل بنده خدا اومد و سرپا نباشه دیگه اتاق ما نشست و خلاصه سر صحبت باز کردیم، سر صحبت باز کردیم تو همون در دقیقه اول صحبت من حسابی خورد تو ذوق. اولا دیدم که چقدر آدمای ضعیفی میفرستن اراسموس، اراسموسی که گنده های اونجا حضور دارن و بحث های عمیقی میکنن تو فلسفه اقتصاد که واقعا فقط و فقط میشه با حرفای مثلا اصول فلسفه روش فرض نه علامه طباطبایی جلوشون در اومد، پایین بیای میخوری حسابی. بعد دیدم من چقدر ضعیف. دوم من بهش گفتم حالا چی میخونی؟ گفت اونجا ما فلسفه اخلاق کنم. گفت فلسفه خیلی مهمه، فهمت تو بحث های اساسی چی کار میکنی، پایان نامه چیه؟ گفت چی، من پایان نامه اینه که در حوزه فلسفه اخلاق تجربی کار کنم. نه حالا تجربیش باید معلوم دیدی گفتی کلی گفتن تجربه هم خیلی لازمه، تجربه میخواید چیکار کنه؟ من دیدم آقا توی مرکز بزرگی مثل اراسموس یه دونه پرسشنامه دادن دست این بچه، بچه هم تعبیرش میکنه، فرستادنش ایران، گفتم برو تو جامعه ایران چند جا نمونه گیری کن، این پرسشنامه رو بده مردم تیک بزنن، بعدا بیار برای ما تحلیل. این اولا مسائل خودشون دارن حل میکنن، این آقا هم فرستادن دوباره نخودسیاه
دقیقا نخودسیانم
برای اونا نخودسیانی، برای این بچه نخودسیان بود و دنبال هیچ. واقعا ناراحت شدم که اراسموس رفتن و اونجا فرصتی است که خیلی میشه ازش کار آورد بیرون. حالا بحث چی بود؟ مورال اپیستمولوژی. بابا شما میرید قرب بدانید مورال اپیستمولوژی اونا اولا با مورال ما فلسفه اخلاق ما بود. اگر میخوای مورال اپیستمولوژی اونا رو یاد بگیری بفهمی مردم هاو همین how one knows what is moral، برگشتیم تو ایران باید اینو توی کانتکست کاربرد دینی قضیه استفاده کنیم، میشه همون کشف اشکالات. از این شما نمیتونی معیار منات بکشی بیرون بگی مردم رو چگونه تو اوضاع اخلاق مدیریت کن، ما اسلام داریم بابا اونا که. خلاص سام اگه بشه تمومش بکنیم، سام اسکالرز بعضی از این استادها find the impartial values of real people to be a compelling foundation for an ethical theory. بعضی از این کسایی که تو این حوزه میگه وارد شدن تونستن یه سری ارزش‌های عمومی جنرال پیدا کنن از مردم‌های واقعی، real people. حالا مردم واقعی را از کجا گیر آوردن؟ To be compelling foundation که بتونه کمک کنه به ما در ساختن بنیانهای یک نظریه اخلاقی. بخواد یه فلسفه اخلاق بسازه برای خودش. اونتا چون دین نداره باید بره از دل مردم جمع کنه. کدوم مردم ریل پیپل؟ چرا میگه ریل پیپل؟ یه در واقع با ریل پیپل گفتن میخواد بگه ما تمام تلاش رو میکنیم تا آدمای تورشدار پای کار نیاریم. آدمی که مثلا با همسایش بعد دیروز دعوا کرده رو توی نمونمون نمیمون گنجونیم. خب از اون بپرسیم اون سریع. امروز صبح با زنش دعوا کرده. هر چی ازش سوال کنیم یه جور دیگه جواب میده.
نوع انسانو در واقع
میگه سعی کردیم این تورش ها رو ازش بگیریم. البته ریل پیپل پیدا کردن برای مردم شناسا معانی متعدد فراوانی داره. یه مردم شناس وقتی میخواد انسانو شناسایی کنه، هر انسانی که تو کوچه خیابون بگیره که به عنوان انسان نمیشناسه، که دنبال انسان‌های وارسته است، انسان‌هایی که از نهادها، از همین تعین‌های تاریخی یه کمی به دور باشن، خیلی رسانه زده نباشه، خیلی ساختارهای اجتماعی فرهنگی اینو به شکل خودش در نیاورده باشه. و الا یه حزب سیاسی اینو شکل خودش میکنه، من برم اینو شناسایی کنم، اون داره ارزش‌های حزبش رو به من تیک میزنه. خب من یه ارزش‌های حزب رو نمیخواستم پیدا کنم. که اینجاست که بعضی مردم شناسا مثل لوی اشتراس بلند میشه میره جنگل‌های آمازون، 17 سال زارم رو میچرخه و بعد میگه من رفتم انسان دست نخورده بکش رو پیدا کنم، انسانی که هیچ رسانه، نظام اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حکومت، حتی دین بهش نخورده باشد. من خب اونو کشف کنم. میره تو متن جنگل آمازون آدم های پیدا میکنه که واقعا بدوی بودن، بیشتر از بالای 7 رو نمیتونستم بشمارم. میگه این یه بدوی تمدن است که من گیر آوردم. اونو شناسایی میکنه، بعد 17 سال پا میشه میاد به کتاب مردم انسان شناسی مینویسه. لوی اشتراس این ریاله میخوام بگم دامنه داره. حالا برای من اقتصادیه بعض وقتا همینه که تورش ها رو میذارم کنار. دیدید مثلا ما پرسشنامه میدیم، اون 3-4 تا پرسشنامه که خیلی پرتن یا همه عالی زدن همه بد زدن رو میگیم نه بذار کنار، اینا ریل نیست. از اینجا شروع میشه تا اون کار عظیم لوی اشتراس پیدا کردن ریل. منتها نمیتونیم ریل ها رو پیدا نکرده وارد موضوع بشیم.
این همون کاری نیست که ما توی اون احکام میگیریم این عرف همون عرف متشرد این است نه عرف که همه استفاده میکنم متنازلش
باید. بله بله میتونه این باشه. بالاخره اقلایی من اگه بخوام یک ارزش های مثلا پزشکان رو در بیارم، نمیتونم الان از تعمیرکار اتومبیل سوال کنم که بعد از پزشکان سوال کنم، چون میخوام عرف پزشکان رو برسته. ساختار ارزشی مثلا دانشمندان فیزیک رو پیدا کنم، نمیتونم از اقتصاددان سوال کنم. از هر اگر نرمه به یک جایی وابستگی داشته باشه قطعا باید منبعش هم بالا همونجا باشه. جامعه آماری رو میگیم درست انتخاب کنم، ما معمولا با این لفظ میگیم. منتها وقتی بحث کل انسانیت ارزش‌های اخلاقی حرفه‌ای نیست، اینجا به اخلاق حرفه‌ای کار نداره. ما یه بحث اخلاق حرفه‌ای داریم، عدالت در اخلاقهای حرفه‌ای اتفاقا جامعه آماری های حرفه‌ای میتواند. عدالت عام اخلاق عام میخواد، جامعهش میشه کل انسان ها. کل انسان ها داره به هم ریخته است، ریلش رو میگه پیدا کن. از تیبور اسکیتولسکی پوتسید، اینو گفته این آقای تیبور یا تایبور، اون چیه؟ حرفش اینه: An important part of the economist task، یکی از مهمترین بخش‌های وظایف اقتصاددانان، is to find out how well the production and distribution of goods and services conform to the public's wishes. چگونه توزیع و تولید کالاها میتوانن به خوبی و خدمات به خوبی خواسته ها و نیازهای عمومی مردم رو پوشش بدن، تامین کنن. چطور تامین میکنن؟ به خوبی تامین میکنن. روشش چی؟ The first thing to assertion in this connection،
اینجوری میخواد بگه این چگونگیه، این تولید کالا و خدمات چجوری از اون خواستای عمومی تبعیت میکنه.
How well conform، conform یعنی چی؟ تطابق یا تأمین، کدومش؟
من معنی تبعیت و تطابق.
نه اون confirm.
سی او که اول انگلیسی من دو طرف هست
این شکلی دو
سویه، یعنی جوشوی شکل پیدا کنه.
کانفرم بس این تطابق اونجا میشه دیگه، به خواستای عمومی منطبق میشه. اینجوری میخواد بگه. آه من اشتباه ترجمه کردم، تامین ترجمه کردم. چجوری این پروداکشن و دیستریبیوشن کالا و خدمات به خواستای عمومی تطبیق پیدا میکنه؟ یه سوال اقتصاددانا داشتن که بالاخره صبح من میرم تولید کنم، تصمیم میگیرم تو داخل بنگاه خودم با مشاوران خودم که چقدر تولید کنم. کاری با اجتماع ندارم، جامعه به چه سمتی میره. آقای خباز میره نون بپزه، صبح تصمیم میگیره که اینقدر نون بپزه، کاری نداره با اینکه جامعه نیازش چیه، خواستاش چیه. هر کسی تو منفعت شخصی های خودش، منفعت های سازمانی خودش سیر میکنه. سوال از تطبیق منفعت های شخصی و سازمانی با منفعت های عمومی و اینکه من فکر کنم اگر منافع شخصی دنبال شه خود به خود منفعت عمومی هم حاصل میشود، یه سوال از پایه فلسفه اخلاق. اینجا من توصیه میکنم حتما فصل اول کتاب فلسفه اقتصادی جون رابینسون خونده شه. دقیقا موضوعش بحث اخلاق مابعد الطبیعت و فلسفه. اونجا اسکابی این بحث رو مطرح میکنه. یکی از سوالهای بزرگه، چه تضمینی وجود داره که منافع شخصی من با منافع جمعی مردم تطابق و هم رو هم پیدا کنه، یا به تعبیر ها تطابق نگیم، همسو شود با هم. یعنی اگه من منافع عمومی رو دنبال کنم منافع شخصی تامین شود، منافع شخصی رو دنبال کنم منافع عمومی تامین شود. چه تضمینی برای این تطابق وجود داره؟ حالا مثل میگه یه چیزی به اسم دست نامرئی وجود داره، این تطابق ایجاد میکنه. ولی یه عده مخالف هم، بدبینان، اقتصاددانان خود دو بخش هم، خوشبینان و بدبینان. خوشبینان میگن این دست نامرئی رو جور میکنه، بدبینان میگن نه ما بدبینیم اینا جور نمیشن، دولت لازمه تا مهندسی اجتماعی کنه این دوتا رو به هم جور کنه، با تنظیم کردن اهداف اجتماعی، با تنظیم کردن منافع شخصی شما، رگولیت کردن شما. اگر شما قبول کنید این خود نظریه خوشبینان رو، چیزی به اسم پابلیک پالیسی شکل نمیگیره. اساسا پابلیک پالیسی رو بدبینی شکل میگیره. بدبینی از همین تطابق، همین کانفورمه که معنیش رو من اول اشتباه ترجمه کردم. این خواستگاه پابلیک پالیسی و مدیریت و هر گونه پالیسی اکتیویزم، هر گونه قائل بودن به فعالیت سیاستی، به اعمال سیاست. Philosophers including Mill, Rawls, Nozick, Welser. این فلسفه‌ای مثل میل. میل وقتی خالی بگن ظاهرا جان استوارت میله، باباش رو نمیگن، خودش رو میگن. جان استوارت میل، رالز، نوزیک، ولزر، تاسیتلی، یعنی به طور ضمنی، acknowledge the merit of this approach by asserting that crucial premises of their theories are consonant with generally accepted values.
خیلی حرف جالبی استاد.
میگه اونا به طور ضمنی به ما اعلام کردن شایستگی این رهیافت رو. کدوم رهیافت؟ رهیافتی که اگه منافع اون جمع شخصی رو دنبال کنیم جمعی حاصل می شود. دست نامرئی آدم اسمیتر رو میگه. میگه اونو تایید کردن، اسرت کردن. بای اسرتین، با قبول کردن. با چی؟ با اسرتین دت، با این ادعا. اسرشن یعنی ادعا. با این ادعا که پرمیسس یعنی چی؟ یعنی من معمولا گسینگ میکنم و حدس ها میذارم، شما اگر اختلاف تو ترجمه دارید بهم بگید. پرمیس اون چیز قولی است که معمولا از یه چیزی میشه انتظار داشت. میگیم تئوریه اگه دنبال بری به فلان جا تو رو میرسونه، پرمیس. این میگه، اینا میگن که تئوریاشون، یعنی تئوری میل، تئوری رالز، خب یک پرمیس های کروشال داره، حیاتی و ضروری داره،
مقدمات ضروری.
پرمیس مقدمه است؟
من اینجوری داشت میخواد بگی استاد، اینا به طور ضمنی تایید کردن که مقدمات ضروری نظریه شون تطبیق داره با اون خواسته ها و ارزش های عمومی. یعنی من یه احساس کردم که
یعنی میگن اینا، من هر دو تاشو میدیدم. حالا پرمیس رو باید ترجمهش رو دقیق ببینم.
تو یه حدی به نظر با اون چیزایی که پرسوندن درسته، به این معنی که مثلا اگر رالز میگه قرارداد اجتماعی، میگه حالا اگر اون شرایط فراهم بشه چی رو اونا قرارداد به دست میاره، چه نتیجه میگیره. اون اصولی که من میگم
دو تا نکته است. یکی اینکه بگیم تئوری مثلا رالز یا اسمیت، خب تئوری هایی هستن که ولیوها و ارزش های مقبول عموم را نقض نمی کنند، یعنی نتایج حاصل از این تئوری ها ارزش های عمومی رو نقض نمی کنند. یکی اینکه بگیم خود این تئوری ها در مقام شکل گیری از ابتدا مبتنی بر فروض و پیش فرض ها و مبادی مورد قبول عمومی شکل گرفتند.
نه، ادعاشون اینه که مبتنی بر اونا شکل گرفتند.
آره دیگه، ادعا کردن. نه، حالا ادعای چی کردن؟ ادعا کردن که ما مبانیمون مبتنی بر ولیوهای جنرال اکسپتد، یا ادعا کردن که تئوریای ما رو اجرا کنیم نتایج تئوریامون ناسازگار با اینها نیست.
همین دومی، یعنی تدوی پذیرفتن.
اولیه رو گفتی
نه،
وقتی گفتید پرمیسس یعنی مقدمه،
پرمیسس هایی در وقتی در جمعیه قضایی صغرا کبراش
همین
مقدمات دیگه
همه شون هر دوتایی که من میگم اتفاق
کل قضایی،
یعنی چه قضایی پایه ایت که میشن اصول اولیه تو، چه قضیه هایی که دلالت های تئوری تو رو نشون میده. پس نه در مبادی، اینجوری باید ترجمهش کنیم، نه در مبادی، نه در دلالت های حاصل از تئوری ها، تئوری های ما با ارزش های پذیرفته شده عمومی ناسازگار نیست. هر دو، هم در آغاز هم در پایان.
فقط این یه نکته میمونه، اونم این که فرمودید که گفتن تصدیل اکنالیجی the merit of this approach، this approach بکنم به همون second important motivation برگرده، یعنی که impartial justice concept.
من دیس اپروچ رو همین جمله آقای تیبور گرفتم، چون هنوز تو فضای جمله تیبوریم ما. میگه تیبور یه همچین حرفی زد.
خب بعدش یه جمله هم جمله The first thing is to ascertain in the connection is what the public's wishes are.
کجا؟
من آخر جمله تیبور
نخوندیم یعنی؟
نه
The first thing to ascertain in this connection is what the public's wishes are. خب دیگه میگه حالا مهمترین مسئله تو این ادعا
مثلا یه خواستای اومی چی هم؟
خب در این ادعا اینه که خواست عمومی چه باشن، چه باشن نه این که بحث نیست. ببین تیبور بحثش اینه، برای اینکه گم نکنیم، اول قضیه چی بود؟ اول قضیه بود که ما نیازمند بشه شاخص های نرمتیوی برای اینکه تعیین کنیم خوب چیه بد چیه، چون میخواییم ارزش گذاری های و ارزیابی های چیز بکنیم، کانفلیکتی اینترست بکنیم، حل دعاوی اختلافات منافع و نفع شخصی ها و اینترست های افراد رو بکنیم. برای این ما نیازمندیم که معیار اخلاقی داشته باشیم. معیار اخلاقی کجا گیر میاد؟ تو مورال اپیستمولوژی، درست؟ بعد میگه بعضی قائل بودن که ما میتونیم مثل ولی های ایمپارشال داشته باشیم در این مورال اپیستمولوژیمون که با اونها نظریه اخلاقی بسازیم. خب حالا کسی مثل تیبور اسکوفسکی از اونایی است که قائل ما اتیکال تئوری داریم. اتیکال تئوریش چیه؟ اتیکال تئوریش اینجوری شروع کرده، گفته یه بخش عمده از وظایف اقتصاددانا پیدا کردن همینه که چجوری تصمیمات اقتصادیشون مثل تولید و توزیع کالا و خدمات میتواند با خواسته های مردم تطابق پیدا کنه. این وظیفه اقتصاددان است که این تطابق رو پیدا کنه، چگونگیشو. بعد من گفتم اقتصاددان دو بخشن، یه گوشون خود به خود میشن و دیگه میگه ما باید بذور بکنیم تطابق رو. خب حالا بعد میگه تو این خواسته ها برای کشف این اتیکال تئوری تیبور میگه که خب برای این تطابقه اول باید بدونی اینا چیه که تو میخوای با اون تطابق بدی، چه بگی خود به خود میشود، چه بگی تو باید بکنی، باید بدونم اون ویش ها چی هستن. پس میگه که the first thing، اولین چیزی که تو assertion باید ادعا کرد in this connection is what the public's wishes are، اینا چی هستن. دوباره داره برمیگرده به همون سواله که اونا how one knows what is moral، میگه اصلا پایه اخلاقی، تئوری اخلاقی میخوای بسازی، دوباره باید ببینیم مردم چی دوست دارن. خب این تا اینجا اومدیم. حالا میگه که اینها مثل رالز و نوزیک هم میگن آقا تئوریای ما دقیقاً بر خواسته های مردم، بر ولیوهای اکسپتد عمومی که همون خواسته هاشون باشه قرار داده شده. بس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که امثال میز و رالز و نوزیک و این ویلزر اینا کسایی هستن که گویا داشتن یک استاندارد و یک اتیکال تئوری قبول دارن برای حل اختلافات. بعد استاندارداشون چیه؟ ولیوی اکسپتد عمومی مردم، دوباره همون کامن سنس. پایه کامن سنس کجاست؟ ویش مردم، خواسته مردم.
اونو نگفتن من میگم.
اونا روک نگفتن.
به طور ضمنی
آره دیگه تصیفلی.
اونا روک نگفتن که رفتیم سراغ جنرال اکسپتد ولیوز. میگم.
یه چیزی نمیدونم قبلا بحث کردیم که غرب فاعل و انسان رو فراموش کنه به فعل میپردازه. این بحث اینجا کردیم. نه کردیم.
همون جنگل
انسان رو درسته
نمیکنه
به
جواب فعل. چیکار فکر کنم؟ حالا فکر کنم یه اشاره کردیم. بحث بین فعل و فاعله. که علوم انسانی اسلامی تاکید بر فاعل و انسان دارد، علوم انسانی غربی تاکید بر امیال و افعال انسانی دارد.
به علوم رفتاری
شد. به همیشه علوم رفتاری شد. اینجا اگه دقت کنید دوباره رفت به سراغ ویش. با مردم، با خود انسان کار نداره، با امیالشون کار داره، با خواسته هاشون کار داره. این نکته خیلی خیلی مهمیه. ما نمیتونیم پایه رو خواسته ها بذاریم مگر تو عرصه اینکه میخوایم طرف رو بشناسیم چیه، و الا اینکه حالا اون درست چیه، من درست رو خواسته ایشون نمیذارم که خواست، درست از بیرون میارم به خواسته ایشون اعمال میکنم. تفاوت بین ما اونا، even those، حتی اونایی که کلاس من شروع شد
بحث
داره
جمله
بحث. آره بحث داره، حیف هم هست بخواییم عجله کنیم، عجله هم نداریم. خیلی ممنون از همه دوستان که تعامل کردن. خب دفعه کمی سرعتمون زیاد رفت جلو. آقای امامی نمید نکته خوب خوب بگه، ما سرعتمون زیاد شد.
نه خیلی خوب شد.